درجه فارنهایت، برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
شما هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
روشی
خب مثل اینکه دوست عزیز ما تلفنشون قطع شد. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 14 ساله دارم، سالی دیگه میره های اسکول. بعد این های اسکول اینا خیلی های اسکول بزرگی هست که توی منطقه که ما هستیم چند تا میدل اسکوله، همه وارد این های اسکول میشن. البته منطقه های اسکولش خیلی منطقه خوبی هست. بعد اینا یه اسپیشیال پروگرام دارن که میان از بین تمام این بچه های های اسکول که خواسته باشن به عنوان قرعه کشی لاتاری اسماشون انتخاب میکنن بین 25 تا 30 نفر. یه برنامه مخصوصی هست، به قول خودشون میگن که لب اسکول، و اینا طرز درس خوندنشون در طی این 4 سال با بچه‌ها یه مقدار متفاوته. البته تو همون های اسکول هستن ولی کلاسشون جداست، کلاسشون بیشتر از 25 نفر نیست و معلماشون هم جدا هستن و بیشتر حالت ریسرچ و تحقیقی دارن و مسافرت‌های مختلف و پرزنتیشن. البته یه چیزی که بین بچه‌ها شایع میشه اولش اینه که بهش میگن این سوشال سویسایده. دختر من هیچ علاقه ای نداشت که بره اینجا، 100% مخالفش بود، با اینکه اصلا یه آدمی نیست که مثلا دوست زیادی داشته باشه، فقط یه نفر بیشتر با یه نفر دوست نیست، ولی اصلا دلش نمیخواست. من گفتم حالا اسمتو بنویس، چون 900 نفر میان اسم می نویسن، امکان نداره مثلا شاید اسمتو یه درصد هم در
بیاد. نه نفهمیدم آخه این چه استدلالی است؟ اسمتو امکان نداره در بیاد، برای چی باید بره اسم بنویسه؟ آخه شما چه استدلال عجیب و غریب میکنید؟ من به کسی بگم یه چیزی که حتما امکان نداره، اول امکانش هست، امکان نداره برو بنویس، شما برای چی همچی پیشنهادی کردید؟
به خاطر اینکه من دلم میخواد اینجا بره.
شما خودتون برید مدرسه.
یعنی شما موافقین که این نره این برنامه رو؟
اصلا معنی نداره سرکار خانم. ما برای چرا برای بچه‌ها سر این موضوعی که اینقدر بچه‌ها رو مختلف و متفاوت میکنه دوستی خودمون رو میاریم؟ اصلا من تعجب میکنم که شما اصلا بخواید تو این ماجرا نظری داشته باشید. چرا سر میگه به دخترتون میگید برو این کارو بکن؟ برای چی آخه؟ شما اصلا چی میدونید؟ شما چه میدونید دخترتون کیه، چیه، کجاست، اون مدرسه چه خبره، اون دوره 4 ساله چیه، ارتباطش با بقیه بچه‌ها چی میشه، نتیجه این کار چیه؟
از سال 92 اینا شروع کردن و بچه‌هایی که اینجا گریجوییت میشن خیلی سطح درسیشون بالاتره، بیشتر اسکالرشیپ گرفتن، خیلی بالاتره. به خاطر همین ما می‌خواستیم که همچین چیزی بشه.
خب شما میخواستید بشه، دخترتون گفت نه دیگه تمومه. یه دختر 14 ساله که آدم نمیاد با خواستش و میلش سر مسائلی که دقیقا نمیدونه موضوع چیه، تازه بدونم شما میتونید بگید اصلا پاشه به جای یه مدرسه دوتا مدرسه بری، شبان بره دانشگاه، ولی آخه این فشارا رو برای چی روش میارید؟ شما چند تا فرزند دارید؟
همین یکی.
خب یه دونه بچه دارید، بعدم تازه میگید دوستم نداره، بعد تازه هم میخواید باز جداش بکنید که با بقیه بچه ها متفاوت باشه. شما تمام کوششتون از آغاز زندگی به خاطر اینکه بچه داشتید این بودی که او رو با در ارتباط با دیگران میذاشتید که نبودن خواهر و برادر و از جانب دیگه ارتباط شما با اون یا پدرش با اون که رابطه بسیار محدودی است و براش یه عالمه مسئله و گرفتاری به وجود میاره جبران کنید. حالا باز دو مرتبه براش تصمیم و انتخاب دیگه میکنید و میگیرید. من نمیدونم، اگر او میخواست من اصلا حرفی نداشتم. اگر او دوست نداره یا دو دله، کاملا باید آزادش بسید در کار دلش میخواد بکنه. حالا قرعه به نامش در آمده، درسته؟
بله.
حالا خب بنابراین شما که فرمودید امکان نداره، شما هیچ وقت به استدلالاتون نگاه میکنید؟ ما پدر و مادر وقتی میخوایم چجوری بسازیم، خب حالا در اومد، حالا میگه چی؟ دخترتون میگه نمیخوام برم؟
من هنوز باش مطرح نکردم.
بله، بهتر است که بهش بگید که چون چیزی امکان نداشت امکانش اتفاق افتاد.
البته نگفتم امکان نداره، گفتم
شما لغتی بود که گفتید
دست خدا.
ها من نمیدونم دست خدا کجاست. این پر ببخشید، کجا خدا تو این کارا دست داره؟ یعنی کائنات رو رها کرده در خصوص انتخاب دختر شماست، بعد چرا خدا باید علیه دخترای دیگه یا پسرای دیگه یا به نفع پسر شما یا مخالف دختر شما عمل کنه؟ ما چرا خدا رو میاریم تو این کار؟ به خدا چه ارتباطی داره؟ یعنی ببینید اینا حرفای عجیب غریبی. شما به دخترتون بگید دخترم اون اسمت رو که اونجا گذاشتی یا گذاشتم در اومده، میخوای بری یا نه؟ گفت میخوام برم، بره. نمیخواد برم، هیچ، تموم شد. کاملا هم آزادش میذارید، نظرتون هم بهش تحمیل نکنید، احساس بد و گناه هم بهش ندید. ببینید بچهای تک متاسفانه یه گرفتاریشون هست که برخی از اوقات چاره جز عین پدر و مادر شدنشون ندارن و چون از عهده این کار برنمیان بالاخره از پادر میان. نه شما رهاش کنید، اون این دختر هر چی میتونید تو محیط های اجتماعی بذارید، علاوه یعنی شرایطی براش به وجود بیارید که خوب باشه، خوش باشه، احساس راحتی کنه، احساس لذت و رضایت کنه، شور و شوق و هیجان و شادی تو زندگیش باشه، شبکه‌ای از دوستا رو داشته باشه، درگیر فعالیت‌های ورزشی بشه، فعالیت‌های اجتماعی بشه، فعالیت‌های هنری بشه.
واقعا نتونسته این کارو بکنه. همه این کارا رو من کردم، پرسونالیتیش جوری نیست که بتونه دوست زیاد پیدا بکنه.
اصلا یه چیزایی میگید خانم، مثلا تعجب می‌کنم. شما خب من نشون دادید که 3-4 تا حرفی که من زدید نشون میداد که حتی اون حد اقل هم رعایت نکرد. حالا یه دفعه همه این کارا رو برش کردی، میشه من بگی چرا یه بچه آوردی؟
دیر ازدواج کرد.
خب حالا مسئولیتی که کسی دیر ازدواج کرده بچه باید بده. بعد شما چرا پرسونالیتی یه بچه چرا در ارتباط با دوستاش نیست؟ فقط وقتی نیست که پدر و مادر اینقدر باید و نباید و قید و بند میذارن که بچه فکر کنه رفتن با دیگران مسئله است، یا اینقدر با خودش مسئله دارن که اون فکر میکنه خوب نیست، دوست داشتنی نیست، دیگران هم نه خوبن نه دوست داشتنی، رابطه رو کم میکنه.
نه اصلا این حالت نداره.
چطور ممکنه؟
میگم پرسونالیتیش شاید یه چیز مال فامیلیش باشه، چون پدرش هم تقریبا همین جوریه و بیشتر اعضای فامیل اینجوریان. مثلا آی کانتکت زیاد با دیگران نداره.
علتش این است که افسرده است، خجالتیه، استراب داره.
این میتونم بگم بعد.
خب بنابراین شما وقتی فرزند افسرده، مضطرب، خجالتی، تازه میرید توی پروگرام ویژه میذاریدش که فشار بیشتری روش باشه. یا درست برعکس، شما قراره بهش یه پروبالی بدید. ببینید این بچه رو پروبال شکسته، شما که این چند تا بالی هم که داره نمیتونید بکنید برای که دلتون میخواد به گونه‌ای پرواز کنه که شما فکر میکنید درسته. نه نکنید عزیز. ببینید من کلن این گرفتاری بزرگی است که با پدر و مادرها همیشه داشتم و دارم، به خاطر اینکه متوجه مراحل رشد کودک نیستن، متوجه نیستن که بچه‌ها نیومدن زندگی ما رو کامل کنن، علاوه اگر از خود ما بپرسن تو اینکه با این افکار و عقاید زندگی میکنی خوشحالی، خوشبختی، سالمی، غالب اون پاسخ اون هست که نه. پس منی که با افکار و عقاید و حس و احساسهای خودم خوشحال و خوشبخت و راضی نیستم، مال یه دوران دیگه هستم، مال یه کشور دیگه هستم، حالا یه مرتبه بچه‌ام رو توی کشور دیگه 30 سال 40 سال بعد از منی که در اون زندگی میکنه بخوام با افکار و عقاید خودم خوشحال و خوشبخت کنم، خب حتما نمیشه. ببین منصفانه نیست. نه، یه ذره آزادش بذار، یه ذره کمکش بکنید که با جنبه‌ها و جلوه‌های دیگر زندگی آشنا بشه و بعدم در این مورد به خصوص لطفاً و حتماً کاملاً آزادش بذارید که هر جور که دوست داره و درست میدونه انتخاب کنه و بعدم تاییدش کنید و حمایتش کنید، نه اینکه دائماً یه مقدار اون رو به صورت یه اشتباه یا یه تصمیم غلط یا احساس گناه همراه کنید. بچه‌های تک عزیز، از 10 تا بچه تک 2 تاش خوب میشه، 8 تاش از پا در میاد. ما متوسطشون رو معمولا نداریم، نبریدش به اون سمت و سو. بله، شما که دارید به من میگید زمینه برای به هر حال مسائل مشکلات روانی به صورت ارثی، حالا نمیدونم نظر شما چقدر درسته، در خانواده هست خب دیگه بدتر. من اگر بدونم بچم قلبش ضعیفه یا کبد و کلیه‌اش ضعیفه، حالا که فشار بیشتری بهش نمیارم، حداقل اونی که ضعف داره و شکننده است و میتونه به هم بریزه رو بیشتر مواظب و مراقبش هستم. یه مقداری یه نگاه دیگری بکنید. یه توصیه دارم، ای کاش مال من نبود. بخش اول صحبتی که من درباره پرورش و تعلیم تربیت به عنوان فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و بعدم فصل پنجم یا بخش پنجم که 13 تا 19 سالگی هست رو، دوتاش رو هم 25 ساعت میشه، یه دور اقلا بشنوید یا ببینید، مطمئنم نظرتون عوض میشه. ولی الان در این مورد لطفاً و حتماً دخترتون آزاد بذارید و خودتون گرفتار این موارد استثنایی و این کارهای تجربی محیطهای آموزشی نکنید که حتی اگرم خوب باشه قرار نیست دختر شما حالا مورد این آزمایش و آزمون قرار بگیره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمنام کنم لطف کردی، خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزون تر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
چالمرز، فروشگاه چالمرز، بهترین محل برای تهیه کادویی از مارک‌های معروف جهان از قبیل لالیک، دام و آرتور کور. چالمرز بهترین محل برای برایدل رجیستری. محل جدید چالمرز در 906 رابرتسون جنوبی. تلفن 310-289-7777.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
مفهوم واژه رادمرد کسی است جان هایی را که حق و حقوقشون در حال پایمال شدن است حمایت میکند.
رادی مصریانی، وکیلی آگاه و با تجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه، پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
با او مشورت کنید.
قابل توجه صاحبان مشاغل و کالا، شرکت یوز 3 آگهی های شما را با پرداخت فقط چند سنت در دقیقه بر روی دیویدی های نمایشی از پرویز صیاد و جواد ستارزاده به صورت بنر پخش کرده و از طریق وبسایت youthfree.net به رایگان در اختیار عموم قرار می دهد. این متد مورد استقبال کمپانی های مالتی نشنال قرار گرفته. 1-877-3119 1-877-3119.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داریم؟
حتما، نگران نباشین. اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر. مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال، پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟ من میخواستم ازتون اول نمیدونم از کجا شروع کنم. من 19 سالم بوده ازدواج کردم. شوهرم و خانوادهشون خیلی اذیتم میکردن. خانوادهش خیلی بزرگ بودن.
شما وقتی 19 سالتون ازدواج کردید، همسرتون چند سالش بود؟
اون 30 سالش بود آقای دکتر.
اون وقت الان چه مدتی از ازدواجتون گذشته؟
2 سال از هم جدا شدیم آقای دکتر.
چه مدتی تو ازدواج بودید؟
5 سال.
بنابراین شما الان 26 سالتونه؟
بله.
فرزندی هم از این ازدواج
دارید؟ بله، یه دختر دارم آقای دکتر، دختر 5 ساله.
خب 2 سال جدا شدید، فرزندتون با شماست یا با پدرش؟
با من آقای دکتر. بعد ایشون اصلا از نظر پولی کمک نمی‌کنن، از همه چیزم ازم گرفتن. منم خیلی سختمه، من هنوز هیچ کدوم مثلا دوستام ازدواج نکردن. من با یه سیچویشن همچین بزرگی
نه با حالا با دوستاتون چی کار دارید؟ ازمپل دوستاتون ازدواج نکردن ولی شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید.
بله.
خیلی خوب.
بعدم اشتباهی کردم.
خیلی خوب عزیز. نه ببین عزیز، من اگر اشتباه کردم زدم به ماشین شما که نمیتونم بگم بقیه دوستای من تصادف نکردم، من زدم. دومی که شما تازه حالا اشتباه اول سر جاش، بچه‌م آوردید. اگر از اون آغاز با خانواده همسرتون یا همسرتون مسئله داشتی، برای چی بچه دار شدید؟
اتفاق افتاد آقای دکتر.
آه یعنی بدون اینکه شما رابطه جنسی داشته باشید اتفاق؟
نه اتفاق افتاد، یعنی پلان نبود.
خب پلان نبود یعنی چی؟ وقتی آدم رابطه جنسی داره بدون پروتکشن و محافظت بر میشه میگن پلان نمیخواد. چرا پلان هست؟ وقتی من بزنم به ماشین شما، زدم برای اینکه حواسم نبوده، ولی من که نمیخواستم بزنم به ماشین. آخه اینا چه دلیل داره؟ نه ببینید عزیز، روزی که شما مسائل اصلی زندگیتون مثل ازدواجتون، صاحب فرزند شدنتون، اینقدر خودتونو بی‌مسئولیت نشون میدید، بعد من میگید آدمای دیگه رفتارشون بده. خب شما که به خودتون بیش از همه بدی کردید. میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی یک کمی واقع بین باشید. حالا خانواده همسر با شما چه میکردن؟
مثلا میخواستیم عکس بندازیم آقای دکتر، پدرشون منو هول میدادن، یعنی به جور بدی، ولی یه جوری میکرد که یعنی تصادفیه. یا وقتی که بچه‌مو زایده بودم آقای دکتر، شوهرم من رو ول کرد رفت 2 ماه، بخواد نمیدونم دلیلش، خیلی اذیت هم میکردم.
2 ماه ول کرد کجا رفت؟
رابطه جنسی هم اصلا با هم نداشتیم.
2 ماه ول کرد کجا رفت؟
پیش مامانش رفت آقای دکتر، با مامانش مسافرت رفت.
شما چه مدتی ایشون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود 9 ماه آقای دکتر.
تو این مهنا نفهمیدید چجور آدمیه و چجور خانواده ایه؟
این مدتی که با هم راه میرفتیم، من خیلی سنم کم بود، ایشون با من حرف نمی زدن، فقط رستوران می رفتیم. جوری بود که فقط حرف از چیزی نمی زدیم، فقط
خب شما چرا فکر کردین آدم چرا فکر کردین آدم مناسبه برای ازدواج با شما؟ شما از چه چیز این آدم خوشتون اومد که رفتی زنش شدی؟
می خواستم آقای دکتر از خونه موعد کنم، می‌خواستم.
خب پس بنابراین شما خونه بدی داشتید؟
نه، دلم می‌خواستم ایندیپندنت باشم، می‌خواستم.
چرا می‌خواستید ایندیپندنت باشید؟ شما که ایندیپندنت نبودید عزیز، شما رفتید زیر سلطه و کنترل یه مرد دیگه، کجا ایندیپندنت؟
وقت خودشم اصلا اجازهش دست خودش نبود.
خب دیگه بدتر.
با مامانش با باباش همشون گروهی زندگی می‌کرد، باش بهش پول تو جیبی، یه پول تو جیبی میداد، هر چیزی که تو خونه ما میشد میدونستن.
خب حالا اینا که گذشته، شما 2 سال الان جدا شدید،
بله،
درسته؟
بله.
فرزندتون هم با شماست و من میگید همچین آدمی کمکتون از نظر مالی نمیکنه.
نه از نظر مالی، نه از نظر هیچ چیزی، یعنی خب. خودم.
خب حالا مشکل و مسئله که هست چی عزیز؟
مشکل و مسئله اینه که من میخواستم چجوری میتونم با این موضوع
کدوم
موضوع چجوری هندل کنم؟
کدوم موضوع عزیز؟
همین موضوعی که هم مادر باشم هم پدر باشم هم کار کنم هم همه چیزی. بعدش هم خواستم ببینم برای ازدواج این دفعه چجوری باید جلو برم که یعنی نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اولا شما قراره حالا که یه سری اتفاقاتی افتاده، کاری ندارم درست
احساس میکنم آقای دکتر هیچ مثلا بعضی وقت احساس میکنم فردایی وجود نداره، خیلی ناراحتم، خیلی احساس میکنم 5-6 سال عمرم همینجوری به خودی رفته، خیلی دیسپوینتدم.
نه ببینید عزیز، اینا نگاه های درستی به زندگی نیست، نه اون موقع نگاهتون درست بوده نه حالا درسته، و بعدم حالا من الان به شما خبر میدم که شما 7 سال عمرتون نرفته، شما هنوز همون دختر 19 سالی. فرقش چی؟ نه اون بازی ها رو در نیارید، بله به شما که این فرصت ها رو داشتید خرابش کردید. حالا اون که رفته، الان ببینید عزیز، شما با یه آدمی ازدواج کردید که مسئول نبوده، نقش پدری و همسریش رو هم ایفا نکرد و نمیکن، نتیجتاً شما موندید با یه دختر 5 سالی. همونطور که گفتید چاره ای ندارید جز این که این دفعه اولش دانا و توانا و خودکفا بشید که محتاج و نیازمند کسی نباشید، و چاره ای ندارید جز این که کار بکنید و یا یه مهارت و حرفه یاد بگیرید.
دارم آقای دکتر لایسنس، چارت لایسنس دارم، ادویکیشن دارم، ولی خیلی میترسم از همه چیز، نگرانم.
نه ببینید عزیز، من و شما وقتی که مدعی میشیم یا واقعا فکر میکنیم تحصیل کرده ایم، قرارش اینه که واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. شما نگرانیتون برای چیه؟ نگرانیتون دونه دونه ای بسپارید، یکیش اینه که ازدواج بکنید یا نکنید، چون الان اشاره که خیلی خب اصلا که حال شما تو ازدواج اول چه تاجی به سر تو زیال دومال ازدواج دومی است. بنابراین
ندارم تنها باشم آقای دکتر، دوست دارم
سب کن عزیز، تو فردا صبح وقت داری من به تو یه لیستی بدم از همه چیزایی که دوست ندارم؟ دنیا برای دوست داشتن دوست نداشتن من درست نشده عزیز، این لغت ها از کار دستت میده، دوست داری نداشته باش. من بچه هم کوچولو بودن، سنهای بالاتر بودن، یه موقع گفتن دوست داری نداری که نداری، یعنی اینا واقعیت های زندگی است. دنیایی که به خاطر اینکه من یه چیزی دوست ندارم قرار نیست بره کنار، من برم رو جلو دیوار بگم دوست ندارم دیوار اینجا باشه، برو کنار. نه ببین عزیز، اونو ولش کن، من حرفم یه چیز دیگه است. حرفم این است که تو فرضت بر اینه که ازدواج میخوای بکنی، بسیار خوب، شرط ازدواج کردن این است که اینقدر آگاه و دانا باشی و توانایی ارزیابی و قضاوت درباره یه آدم دیگه و خودت و رابطه داشته باشی که ازدواج درست بکنی، چون ازدواج یه روزی بوده در طول تاریخ، یعنی در گذشته هدف بوده، تموم شده، امروز وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی. پس اگر موجب سلامت روانی و خوشبختی نمیشه همون بهتر که نباشه، هیچ بایدی درش نیست، یه روزی بوده، باید بوده و هدف بوده، امروز وسیله است. پس تو قراره و دوست داری ازدواج کنی، بسیار خوب، خیلی هم فکر و ایده تو باش موافقم، ولی ازدواج خوب، نه ازدواج بد، نه ازدواج غلط.
یه سوال دیگه هستش که بیشتر آدمایی که برام میان خودشون بچه ندارن، یعنی سینگل هستن، من چجوری بهشون بگم که بچه دارم؟ بعد ازم سوال کردن بچت قراره با ما زندگی کنه، چجوریه؟ تو چه حد تو زندگیش اینوالوی؟ یعنی یه جوری که حالت پانیک میکنن.
عزیز ببینید، شما روزی که گفتید ایرانی هستید، ژاپنی و چینی و کره‌ای نمیخواد باهاتون ازدواج کنه. روزی که برگشتید گفتید من 26 سالمه، آدمای 76 ساله نمیخوان با شما ازدواج کنن. روزی که برگشتید گفتید من یه بچه دارم، نصف آدمایی که میخواستن با شما ازدواج کنن با شما نمیخوان ازدواج کنن، ولی معناش نیست که کسی نیست ازدواج کنه. شما که دنبال 700 تا شوهر که نیستید، یه دونه میخواید. یه آدمی که شما رو با فرزندتون بپذیره در آغاز و بعدن به خاطر ارتباط با شما و بعدن او از شما و این مجموعه خوشش بیاد و دوست داشته باشه. به همجه است که میلیون ها نفر با وجودی که یه دونه بچه و دو تا بچه و 4 تا بچه داره هنوز ازدواج میکنن، ولی این که مانند زمانی که شما بچه نداشتید باشه تعداد کمتره. هستن آدمایی که به دلایلی ترجیح میدن که شما بچه داشته باشید، ولی خیلی کمن. یعنی شما از یه طرف مثلا 50% 70% آدمایی که اگر بچه نداشتید سراغتون میامدن رو ندارید، ولی عوضی 30-40-50% دارید. از جانب دیگه 2%, 5% هم که ترجیح میدن با کسی ازدواج کنن به دلایلی، حالا اون دلایل مختلف و متفاوت خوب و بدم داره که بچه داشته باشم اضافه شده. بنابراین شما حرفتون درسته. قبلا اگر 100 نفر تو این شهر شما رو میشناختن خواستگار و شما یا علاقه من به آشنایی با شما میشه، حالا شده 50، حالا شده 40. ولی هنوز 40 تا هست، شما یکیشون. بنابراین شما روز اولی که با یک کسی میرید بیرون، همون روز اول درباره ازدواجتون و فرزندتون و این فرزندی که پدر غیر مسئولی داره که در زندگیش نقشی نداره و بنابراین این بچه جزی از شماست، مثل یه دست و پای دیگر شماست، باید اون آدم این رو بفهمه و بپذیره.
و آقای دکتر بجز همه کاری که من این خانواده کردن، ایشون خودشون هنوز منو اذیت میکنن، تلفن میکنن، حرفای بد میزنن، مزاحمم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، داستان این است که من اونا رو نمیدونم. اونا برخی از اوقات یه موضوعی روانی است، اگه بخواد میشه مطرح کرد، این مقدارم مسائل حقوقیه میشه انجامش داد. به علاوه حالا چرایی این که یه همچین آدمی با تو چنین کرده و همچنان چنین میکنه رو من نمیدونم، اونو میشه وارد بحثش شد. ولی ببین عزیز، اگر بخوای تو زندگیت یک پراکندگی نظر داشته باشی، دفعه 50 تا موضوع رو بریزی رو خودت، هیچ وقت حل نمیتونی بکنی. بعد از اون تو زندگی من صبح که بلند میشم برخی از وقت واقعا 500 تا کار دارم، ولی عوضش 400 تاشو اصلا میذارم کنار، میرم سراغ 100 تای دیگه‌اش. از این 100 تاشم 10 تاشو مطمئنم باید انجام بدم که میشه 10 تای اول، به شماره 40 هم که میرسم روز تموم میشه، 60 تاشم که میخواستم نشده، 400 تاشم که از اول ریختم کنار. اینا واقعیت‌های زندگیه. ما در دنیای محدودیت لیمیتیشن زندگی میکنیم عزیز، همه چیز کمیابه، scarcity، این قاعده جهانی. تنها چیزی که نسبتاً به مقدار زیادی وجود داره خوشبختانه اون ضروری ترین کالای دنیاست که هواست. غیر از این همه چی کمیابه، از آب گرفته کمیابه تا هر چیز دیگه. 97% آبای اقیانوس بر اساس تکنیک امروز اصلا به درد نمیخورن، یعنی جهان برخلاف تصور مردم که 3/4 آبه، 97% این آبا اصلا به درد نمیخوره که اصلا میشه ازش استفاده کرد برای هیچ.
آقای دکتر یه سوال دیگه میتونم ازتون بکنم؟
شور عزیز،
اگر یه کسی بیاد یه آقایی باشن که خیلی ادوکیتد باشن، خیلی آقای خوبی باشن، مثلا از 3 به قول شما چیزایی که میگین خوب داشته باشن، ایشون 5 داشته باشن، ولی سنشون زیاد باشه، شما قبول میکنین آقای دکتر؟
نه،
سن واسطه سنی 15-16 سال.
نه، برای که اون اشکالات دیگه ای داره عزیز. نه، به همین جهت است که میگم شما در یه شرایطی قرار میگیری. ببین عزیز، به طور کلی نه، موارد استثنایی ممکنه بله باشه، ولی نه کسی که الان من الان دارم میشنوم. شما یه آدمی هستید، ببین عزیز، به مراتب بیشتر از 19 سالگیت ناتوان، نیازمند و نگرانی. نمیخوام بگم نادان، شاید نادانی کمتر شده، ولی به دلیل وجود بچه و به دلیل اتفاقات زندگی از اون 4 نونی که من دارم که نادان، ناتوان، نیازمند، نگرانه، شما نادانیتون کمتر شده. اینو میتونم بفهمم نسبت به 19 سالگی 7 سال قبل، اما ناتوانیتون، نیازمندیتون، نگرانیتون بیشتر شده. بنابراین شما الان انتخاب غلط خیلی راحتتر از 19 سالگیت میکنی و بنابراین قرار اوضاع رو به درستی ارزیابی کنی که واقعا چه خبر است و چه کسی هستی، کجا هستی و خودتو درست کنی عزیز. من استرابی که در تو میبینم و نگرانی که میبینم اصلا باورم نمیشه، یعنی درست مثل کسی اونی که مثلا از پشت بون افتاده پایین، دست و پا شکسته، تموم شد رفت، یا مثل آدمی است که رفت نصف بدنشو بریده انداختن دور. خب همچی چیزی نیست عزیز. تو هنوز، نه اینکه بخوام این مقایسه مون، تو هنوز زندگی از 4 میلیارد مردم دنیا بهتره، از 5 میلیارد مردم دنیا بهتره. بنابراین قرار تو زندگی خوب خودت رو بکنی. ازدواج کردی؟ اشتباه بوده. بچه دار شدی؟ اشتباه بوده. حالا یه فرزندی داری که به تو به نوعی مرتبط و وابسته است، که خوبی و خوشی او به خوبی و خوشی تو مرتبط. تموم شد. و بنابراین اون مردم که با تو بد رفتار کرده هنوزم داره ادامه میده، که اون یه بحث روانی حقوقیه که حالا به نظر من اهمیت چندانی نداره. مهمش اینه که تو خودت رو پیدا کنی. این نظریاتی که تو راجع به خودت داری هیچ کدام نه واقع بینانه است، نه منصفانه است، نه مهربانانه است نسبت به خودت. و یه جوری هم عمل میکنی مثل این که آدم هیچ معنایی نداره، برای که همون عقیده رو داشتی که 19 سالگی اون برار سر
جزگی احساس ازدو... میکنم آقای دکتر همون دختر 19 ساله که بودم هستم، احساس نمیکنم، احساس میکنم تایم اون تایم اصلا مثلا تایم هم عوض
شو. من میفهم، حالا عیبی نداره عزیز، اون اتفاقا خاصیتیست که همیشه اینطوره. تو الان اگر بهت بگن آدم که سنش بالاست چقدره، میگی 50، ولی تعجب نکن وقتی به 60 سالگی هم برسی فکر بکنی که سن من که بالا نیست، 80 سن بالاست. نه، اونا که احساسای داخلی توه که در حالی که برای تو واقعیت داره واقعیت خارجی نیست. من اشکالم در اون احساسای بدیست که تو برای خودت به وجود آوردی و رشد دادی که اینا اصلا واقعیت نداره. یه درست بسیار هست، مثلا تو فکر کنی عیب داری که نداری، یا مثلا فکر بکنی که حالا ازدواج کردن یه عیب توه یا بچه داشتن تو یه عیب توه. نه، ازدواج کردن تو بچه داشتن تو، تو رو توی چارچوب کاتگوری دیگه قرار میده. مثل اگر مرد بودی یه جور دیگه بودی، اگر ژاپنی بودی یه جور دیگه بودی، الان اگر 60 سالت بودی کسی دیگه بودی. تو متفاوت شدی ولی عیب و ایرادی پیدا نکردی. اشکال کار تو این است که تو عیب و ایراد پیدا میکنی برای خودت و بعدم مقایسه میکنی با کسانی که به نظر تو اون عیب و ایرادا رو ندارن. چون خب کسان به تو چه مربوطه که دیگران چه کردن؟ اینقدر آدمایی تو سن و سال تو هستن که تو مواد مخدر اصلا مردن، تصادف کرده، کشته شدن، رفته. حالا میخوای چیکار کنی تو؟ به تو چه مربوطه عزیز؟ تو مهم اینه که از اونچه که داری بهترین رو بیرون بیاری. و گرچه یه مقدار آسیبایی دیدی، ولی همچنان مسئله اصلی و اساسی زندگیه. مسئله اصلی و اساسی نوع خاصی از زندگی نیست، یه حداقلی از هر چیزی رو تو باید داشته باشی. کمتر از اون باشه آزاردهنده است، میشه فهمیدش. آدم از یه حدی پولش کمتر باشه رنج میبره، ولی وقتی که از به یه حدی رسید که نیازهای اولی انسان رو برآورده میکنه، دیگه بعد از اینش ای آدم بخواد دیگه مسئله روانیشه و اونو باید حل کنه. یا درباره بقیه موضوع که تو فکر کنی در سن 26 سالگی دنیا تموم شده یا مثلا همه چیز برای تو خراب شده، خب اینا هیچ با واقعیت ها نمیخونه عزیز، اینا فقط دنیای ذهنی و خیالی توه. من به پیام هام رسیدم. اگه فکر کنی حرفا رو با هم زدیم خدافظی کنیم، مگر نه میخوای رو خط باشی یه وقت دیگه هم میتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر میکنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
خانه خود را از دست ندهید. ما 100% تا پایان راه با شما هستیم. لایحه دولت آمریکا استیمولس پکیج تصویب شد. اگر در خطر از دست دادن خانه خود هستید و یا در پرداخت اقساط ماهیانه آن دچار مشکل شده اید، از این قانون استفاده کرده وام خانه خود را با شرایط مالی خود تطبیق دهید. شرکت بزرگ نشنال مودیفیکیشن سنتر با کادر مجرب فارسی زبان در خدمت شماست. لطفاً با آقای بن بشارت تلفن 888-435-7611 تماس بگیرید.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی‌های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو باشید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودیفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
نوروز و بهار یادگار نیاکان نیکندیش بر همه شنوندگان رادیو 670 AM KIRN مبارک باد. پوپک مظفری.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر یک سوال دیگه داشتم.
اگر بلندتر صحبت کنیم ممنون میشم.
من با یک آقای الان دارم دیت میکنم حدود 2 ماهه. ایشون خیلی موفقن، خیلی آدم خوبی هستن. از هم خوشمون اومده ولی هنوز دختر منو ندیدن. میخوان
نه چند سالشه ایشون؟
43 سالشه آقای دکتر.
خب یکیش همون 16 سال از شما بزرگتره.
بله. بعد میگه من دخترتو ندیدم، بعد میخوام بیام ببینم میتونم.
نه به این زودی اصلا درست نیست. نه ببینید عزیز، نه
یه مدت که من بخوام ازدواج کنم یا هر کاری بکنم باید یه مدت یعنی هانیمون سیجه باید با شوهرم باشم. بعد ایشون میگن اگه تو بچه تو بذاری بیای ممکنه بچه تو بعدا ناراحت بشه. شما چی فکر
میکنم؟ من اصلا فکر میکنم شما نوز وقتی این حرفاتونه. نه ببینید عزیز، باز شما دارید همون اشتباهی گذشته رو میکنید. اولا این فاصله سنی زیاده. دومین مسئله این است که شما تا زمانی که آدم عادی و معمولی، من باورم اینه که اقلن 6 ماه 9 ماه وقت میخواد تا تصمیم بگیره با یک کسی میخواد ازدواج بکنه یا نه. 2 ماه اصلا تعجب آور باعث حیرت منه. باز دوباره همون کار داریم میکنی.
شما دیتینگ رو از نظر کامپانیونشپ و دوستی و که آدم با یکی باشه بتونه باش موویز بره دینر بره، شما اونو ولی بعدنش هم فکر کنید که به ازدواج قدم بشه، یعنی it's a serious commitment. شما در برای اون موضوع چه فکر
کنید؟ مثلا مسائل مخلوط نکن عزیز، اصلا فرقی نمی کنه. شما میخواید با یکی دوستی دوست باشید. من حرفم این است که یک قبل از 6 ماه و 9 ماه آدم عادی این فکرها یه ذره جای گفتگو داره. شما که فرزند دارید حداقل 1 سال وقت، شما که فاصله سنی دارید یه ذره بیشتر میخواید. بعد از اون هر وقت خودتون مطمئن شدی، اون موقع است که مسئله فرزندتون میاد جلو، برای این که ببینید چه خبره. ولی بچه که قرار نیست ببینه الان مادرش با یه کسیه بعد یه ماه دیگه نیست، اون بچه به اندازه کافی با این بی‌ثباتی و ناپایداری زندگی برخورد کرده. ظرف 2 ماه بچه شما رو ببینه که چیکارش کنه، اصلا چه کارش میخواد بکنه. و بعد از اون هر وقت شما دوتا مطمئن شدید، اون میتونه تو صحنه بیاد و بعدم یا آدمی که از آغاز میدونه شما چه شرایط و وضعیتی دارید، یه مقدار ویژگی‌های روانی خاصی باید داشته باشه که بتونه تو زندگی خونه‌اش یه بچه رو بپذیره. شما هنوز هیچی نشده درباره هانیمون صحبت. حالا هانیمون نرید، یعنی هانیمون یعنی چی؟ همش چه ضرورتی داره که حالا این بشه مسئله شما وسط این همه موضوع؟ یعنی واقعا همون مثال من است که دوستان مسخره میکنن پای منو بریدن، حالا من نگران هستم که از این بعد کفش که میخرم یه لنگش به دردم نمیخوره. مسئله من مسئله پای منه. نه شما یه ذره صبر کنید عزیز، با این عجله از چاله ها به چاه نیفتید. به نظر من این فاصله سنی زیاده، ولی اگر همچنان به دلایلی هر دوی شما علاقه به ادامه ارتباط دارید اینو میتونید داشته باشید، ولی اصلا قبل از 9 ماه و 1 سال فکر جدی برای ازدواج نکنید.
آقای دکتر وقت رابطه جنسی فکر میکنید یه همچین ریلیشنشیپی تو چقدر باید تا چه حد اندازه باشه؟
اصلا مسئله شون این مهمش اینه که اگر آدم ها برنامه ای برای ازدواج و عشق دارن، بهتر است که این کار رو تا اونجایی که ممکنه برای آدم هایی که ازدواج کردن شما به تأخیر بیاندازن، چون هرچه زودتر باشه رابطه رو خرابتر میکنه و اجازه رشد یا رابطه عمیق و سنگینی رو نمیده. به همین جهت است که اینا موارد همینجاست که مسئله است، یعنی همینجاست که شما میتونید خودتون رو گیر بیاندازید و گرفتار کنید. چون آدم ها وقتی که
قبل از رسیدن به یه مرحله از حالات احساسی عاطفی درگیر رابطه جنسی میشن، اون وقت اون رابطه جنسی است که تعیین کننده ادامه رابطه یا قطع رابطه است. و چون همیشه اون انتخاب غلطه، چه بگه رابطه رو ادامه بدید وقتی نباید ادامه پیدا کنه، چه بخواد رابطه رو قطع کنه در حالی که بی خودی یه رابطه خوب رو شما خراب کردی، من باش مسئله دارم. به همین جهت است که روزی که آدم ها میخوان با هم ازدواج کنن و فکری به صورت جدی برای آینده دارن، بهتر رابطه جنسیشون رو نداشته باشن یا به آخر بندازن و به تأخیر بندازن. ولی آدم هایی که میدونن یه رابطه به هر حال موقتی یا حالا نیمه موقتی یا گذرا دارند و برنامه جدی برای آینده ندارن، اون انتخاب خودشونه. یعنی اونم توصیه من این است که حتما مدتی صبر کنن، ولی اون یه مسئله در حقیقت انتخاب برای داشتن رابطه. ولی روزی که کسانی میخوان موضوع ازدواج و عشق مطرحه، رابطه جنسی مسیر عشق رو منحرف میکنه و رشد عشق رو به نظر من تقریبا همیشه متوقف میکنه و به هم میرزه. اینی که اصلا من باش راحت نیستم، مخصوصا وقتی تو شرایطی هست که میبینم بقیه چیزا هم سر جای خودش نیست و احتمال خطا و اشتباه فراونه. بنابراین یه مقدار آهسته تر حرکت کنید، اینقدر هم احساس اینکه هر چه زودتر باید یه فکری کرد نکنید. یادتون باشه شما قراره کار درستی بکنید، نه فقط یه کاری بکنید، یه انتخاب درستی بکنید، نه فقط انتخاب کنید. ضمن در گذشته انتخاب اگر کردید، خودتون رو با آتیش میکشیدید، تو کشیدید، این دفعه بچه رو میتونید با آتیش بکشید. مسئولیتتون
اون دفعه آقای دکتر اصلا طرف رو نمیدیدم، فکر عروسی و لباس عروسی و
خب الانم یه جوری داره همون جوری فکر میکنی. خیلی دختر بزرگ نشوی، تو این 7 سال چون رنج بردی به جایی که پیش بری یه کمی هم عقب افته.
هر شب اغ میزدم، خیلی عذاب
میکشیدم. خب حالا ببین دیگه چه دسته. همینه که من میگم چرا آدم باید تو زندگیش فکر بکنه باید ازدواج بکنه. تموم شده، بایدی برای ازدواج در کار نیست.
نه اون دفعه هم مادر پدرم مخالف بودن آقای دکتر.
خب کله شقیق پیدا
بله، از لج و لجبازی و
وقتی آدم لج و لج بازی میکنه از پادر میاد. بنابراین این دفعه آهسته برو، یه کمک روانشناس هم احتیاج داری، هم برای خودت هم برای بچه. ولی تا 6 ماه 9 ماه دیگه پرف از این حرفای ازدواج و ماه هانیمون و اینا نزن، بیخودی درد سرم درست نکن. برای خوشحال شدم باهات صحبت.
یه سوال دیگه آقای دکتر، من الان درس خوندم ولی میخوام درسمو ادامه بدم، شاید بخوام برم نرسینگ اسکول پارت تایم. شما فکر میکنی نوکیه الان؟
من نمیدونم، اگر دوست داری، اگر یه رشته رو دوست داری چرا که نه. هر حال مواظب باش.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه پسر،
صداتون آهسته است لطفا.
الان خوب شد؟
بهتر شد، ممنون.
من یه پسر 4 ساله دارم آقای دکتر، بعد الان جوری شده که دیگه از من حسابی نمیبره.
چه بهتر. برای که شما از لولو خورخوره در اومدید. شما چند تا فرزند دارید؟
من والا همین یکی آقای دکتر.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 44 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 5 ساله.
خیلی خوب، شما الان یه پسر دارید 4 ساله، قرار است که با هم رابطه ای داشته باشید، مادر و فرزندی، و آنچه که خوب و درست میدونید بهش یاد بدید. شما قرار نیست که دستور بدید او از شما اطاعت کنه.
خب نه آقای دکتر، جوری شده که اون دیگه به من دستور میده.
خیلی خوب، شما دستورش رو همطور که اون عمل نمی کنی شما هم نکن.
خب اگه نکنم جیغ و داد میکنه.
خب بکنه، هیچ اشکالی نره. شما می فکر کنید جیغ و داد اثر میکنه، شما وقتی که او بهش چیز میگه نمی کنید، شما چه جور یعنی؟ ببینید عزیز، شما چرا یه دفعه تبدیل شدید به یه به اصطلاح موجودی که یه نگاه عجیب و غریب به بچه 4 ساله داره؟ شما قرار بوده طی 4 سال گذشته یه رابطه خوبی با فرزندتون داشته باشی و این رابطه خوب سبب بشه که او که شما خداشید و الگو و مدل و همه زندگیش هستید، کوشش کنه همطور که به نظر من هنوزم میکنه شما رو خوشحال کنه، راضی کنه، و شما هم هرچی که خوب است رو بهش بیاموزید. این کار رو میشه راحتی کرد. ولی اگر شما به جای آموختن فرمان دادید، بعد از این مدت او یاد میگیره که زندگی فقط فرماندهی و فرمان برداریه. حالا اونم شروع کرده به همون کاری که شما یادش دارید با شما کردن، فقط با این تفاوت که یه روزی در گذشته ها ما آنچنان این بچه ها رو میزدیم که اونا متوجه میشنن باید همه عمرشون بره و بنده باشن که بودن در طول تاریخ. امروز بچه ها میستن و ما رو به بردگی و بندگی میکشن.
بله آقای دکتر، دوری شده من بعض موقع که بهش میگم نه، میاد منو میزنه.
خب یه نگفتم پری که آخه شما رفتارتون غلط بود عزیز. شما در حالی که به فرزندتون میتونید به راحتی بگید نه، بعدن به دلیل اینکه باهوشترید، آگاهترید، تواناترید، شمایید که باید او رو وادار کنید به کار درست ولی به طریق درستش، نه اینکه بذارید او بیاد شما رو بزنه. یعنی چی من بیاد بزنه؟
نمیدونم آقای دکتر، یعنی این تو خونه اینطوریه، در ساعتی که مثلا میره الان اسکول، پری اسکول میره، اونجا نه، اونجا خیلی آرومه، همه معلم ها میگن خیلی آرومه.
پس بنابراین بقیه خوبن، مادرش بده. نه ببینید عزیز، شما رفتار رو خراب کردید. شما اگر همین بچه هم الان یه بچه بزنتش اونو میزنه، پس بنابراین شما رابطه
واقعا تو اسکول مثلا میاد به من میگه ماما فلانی اومد مثلا به من چن پاشید، گفتم تو چی کار کردی؟ گفت هیچی، من همینجوری نگاش کردم.
نه شما حرفتون همیشه تو این گونه موارد نیست که میری به معلمت یا هر کس میگی که اینجوری شد، بنابراین بهش میگید که یاد بگیره، بره کمک بگیره و بخواد که حالا که توی محیط و چارچوبی هست، محیط آموزشی مدرسه، حل کنه. نه به نظر میرسه عزیز که شما یه اصولی که تو کار پرورش تعلیم تربیتی رعایت نکردید. به من میگید چند ساعت در روز الان پسرتون میره مدرسه؟
الان 3 روز تو هفته میره آقای دوستان، از 9 صبح میره تا ساعت 12:30.
شما برای چی این کارو کردید؟ شما یه بچه 4 ساله‌ای که فرزند دیگه ندارید، اولا هر روز بذاریدش، بعدم بذارید تو 2-3 بعد از ظهر، برای چی میرتش خونه؟ اصلا چه دلیل داره؟ ببینید عزیز، ما وقتی که بچه‌هامون به این سن و سال میرسن، اقلا روزی 5 ساعتی با توی محیطی باشن غیر از خونه. تازه اگه خواهر و برادر داشته باشن، بعضی از اوقاتشون میتونن با هم بازی کنن، اگه فاصله سنی درست باشه رو من ممکنه کمتر بخوام. ولی شما یه بچه 4 ساله داری، هفته 3 روز، برای چی هفته 3 روز؟ 5 روز هفته و ساعتاش هم زیاد کنین تا بره اونجا. چرا؟ برای که یادتون باشه اونجا به گفته خودتون هم یاد میگیره، هم به درستی داره برخورد میکنه، خونه که میاد با شما مسئله و مشکل داره. و به علاوه شما که یه دونه فرزند دارید، برای چه خودتون رو گرفتار اون میکنین؟ شما یه آزادی عملی پیدا میکنین که صبح از 8 و 9 صبح که عمره تا 3 بعد از ظهر شما بتونین به کار و زندگی و یا هر فعالیت دیگه‌ای که خوب و درسته برسید، که بعدم بتونین با راحتی و آسودگی وقت و انرژی برای او داشته باشید. بنابراین شما اولا مدرسهشو بلافاصله اولا معطل نکنین، 5 روز هفته کنین، و بعد از حدود یک ماهی هم که شد ببریدش تا 2-3 بعد از ظهر تا زمانی که بقیه بچه هستن. بچه های تک قرار نیست تو خونه باشن، او به اندازه کافی با شما هست، اون با تمام وقتش رو با بچه های همسن و سالش بگذرونه، و بعدم دونه به دونه رفتارش، درست مثل همین که میگید که مثلا یه چیزی بهش بید عمل نمیکنه، شما باید اصولی رو که اسمش تشویق یا به زبان دقیق علمی تقویت رینفورسمنت رو یاد بگیرید و اون رو کمکش کنید که کار خوب رو انجام بده. در این حال از یه اصولی در موارد خیلی کم که اسمش تنبیه، اونم تنبیه منفی، نگاتیو پانیشمنت، استفاده کنید برای که از کار بد بازش بدارید، اونم خیلی کم. یه اصولی هست که اینا رو باید رعایت کرد تا بچه کارهای خوب رو بیشتر بکنه و کارهای بد رو کمتر بکنه و به تدریج به مرحله‌ای برسه که شما فکر می‌کنید خوب و درستی. از طرف دیگه باید یه رابطه خوبی با هم داشته باشید که او براش رضایت شما، خوشحالی شما، تایید و تشویق شما براش مهمترین موضوع زندگیش باشه، که معمولاً هست، مگر اینکه ما خرابش کنیم. بنابراین یه مقداری اونچه که به عنوان اصول پرورش و تعلیم تربیت هست رو باید بدونید. ولی ندونید که من یه ساعت بدن دستم بگن خراب شده، خب خرابترش میکنم، یه ماشین بدن دست من بگن تعمیرش کن، خرابترش میکنم. چرا ما فکر کنیم بچه رو بدن دست ما سالم درش میاریم؟ مثلا نمیدونم این از کجا آمد، یه موجودی که 1000 برابر پیچیده‌تر از ساعته، 1000 برابر، و تخصص و دقت میخواد، و بدون اون به جای اینکه کارا درست بشه فقط میتونه خراب بشه. به همین است که حتما به زودی یه قراری میگذارن که هیچ کس نمیتونه فرزندی داشته باشه مگر یه حد اقلی از یه اصول آموزش و پرورش و تعلیم تربیت رو بدونه. و بعدم آخه اینا زیاد نیست، همش به 100 ساعت نمیرسه. درست مثل یه رانندگی میشه تو 5 ساعت یادش گیره، یا توی دو چرخ سواری میشه تو 3 ساعت یادش گیره. به نظر من شما اون اصول رو نمیدونید که باهاش گرفتار شدید و به اینجا رسید. حتی همین موضوع به همین سادگی، شما قرار نبوده اینو خونه نگه دارید، شما به چه نسبت اون رو نگه داشتید خودتون و اون رو گرفتار کردید. بعدم اگر بچه دیگه نمیخواید داشته باشید، یه مسئله است که امیدوارم اینجوری فکر نکنید، اگر می‌خواستید داشته باشید فاصله سنی بچه‌ها رو نبودن بذاره به 3 سال برسه.
نه آقای دوستان، دلم می‌خواد، ولی شوهرم جوری نیست که با من همکاری بکنه. میاد از سر کار مثلا میگه من خستم، من بیرونش میبرم تو خونه، من باش بازی میکنم، سرشو من گرم میکنم، ولی شوهرم که خب من خستم.
چه ارتباطی داره به موضوع دو تا بچه عزیز؟ اولا دو تا بچه وقتو به عرضم توجه کنید، وقت و انرژی و هزینه دو تا بچه کمتر از یه بچه است. یه بچه در بلند مدت تو 20 سال بیشتر از شما وقت و انرژی و پول میخواد تا وقتی دو تا باشن. وقتی اینا الان دو تا شما اگر یه بچه 2 سال و 4 سال داشتید با شما هم کار نشرفتن دو تایی با هم بازی میکردن. یعنی میدونید اشکال کار پدر مادرها این است که حتی یه واقعیت ساده رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنن. و علاوه همسر شما بگه با داشتن فرزند مخالفم و مسئله دارید، اونو میفهمم، ولی به صرف اینکه شون شب میاد خسته برسه به خستگیش. خب. قرار شما از وقتی یه بچه و دو تا بچه برمیاد اگه قرار بشه واسه کار دیگه نشه بشی، یه مادری که دو تا بچه داره که مشکلی پیدا نمیکنه برای اداره دو تا بچه، اگه اصول رو بدونه اصلا مشکلی پیدا نمیکنه، شاد و راحت و سر حال خواهد بود، مگر بچه بیمار و گرفتار داشته باشه. آخه عزیز یه چیزایی شما من میگید که اصلا من نمیفهمم، برای من اصلا تعجب آوره. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم ما دو جور آدم داریم، یکی آدمی که رانندگی بلده پشت فرمون نشسته اتومبیل این ور اونور بره، یکی آدمی که رانندگی بلد نیست یه طناب بسته به ماشین ماشین رو داره میکشه. خب شما دارید به من اون پیام میدید که دومی هستید، یعنی 3-4-5 تا مطلبی که به من فرمودید هیچ کدومش درست نیست عزیز. خب اینا رو یه نگاهی بکنید. من گفتم ای کاش این کار رو یه کسی دیگه کرده بود. الان سی دی های من حاضره به راحتی، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم شما میخواید، یعنی تولد تا 3-3 تا 7 رو و ضمناً بخش اول که فلسفه و ادب روی هم 45 ساعته. شما این 45 ساعت رو من جای شما باشم ظرف یک ماه آینده دو دفعه میشتممش، بعد این دفعه ببینید 90% این مسائل هم مطرح شده هم طریقه برخورد درستش رو میدونید، خاطرتون آسوده میشه که کاری که دارید میکنید نتیجه میده. بنابراین یه نگاه دیگری به این موضوع بکنید و خودتون اینقدر گرفتار نکنید. بزرگ کردن یه بچه آدم بدونه که اصلا مسئله ای نیست، وقتی ندونه گفتم مثل یه رانندگیست که باید اتومبیل رو هل داد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
دکتر. من یه سال اون موقع کتک زدم چون پدرش وقتی تو خونه بود دو سه بار جیغ و داد کرد، پدرش دو دفعه زد.
خب دیگه اون پدریه که باید بره زندان تا دفعه دیگه این کارو نکنه دیگه عزیز. آخه تموم شده این داستان دیگه. شما ببین وقتی میگم اصولا نمیدونید همینجاست. نه این حرفا حرفای خطرناکه، من اینجا به مسئولیتی ندارم، ولی شما یادتون باشه این کارا آدمو میندازه زندان. یعنی چی بچه رو زد؟ خب همین است که بعدم بچه اون کارو میکنه که یاد گرفته. چرا میزنه برای که یاد گرفته بزنه؟ به هر حال مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باش.
امسالم مثل هر سال 13 به در در پارک بلبوا، یک شنبه 5 اپریل برای تهیه قرفه با پگاه کاشانی تماس بگیرید. 818-519-6898.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ اکلکتیکس آکشن هاست در 18551 کونچورا بلوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
مدیران و همکاران داروخانه های سنتری عید سعید باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک می گویند و سالی پر از سلامتی و شادی توأم با صلح برای جهانیان آرزو دارند. سال نو مبارک.
Thank you for calling for your risk-free trial of Proactive Solution.
Yeah, what's the catch?
Excuse me?
Your ad says I can try Proactive Solution risk-free and it'll make my acne disappear. Sounds a little too good to be true.
No catch. We're so sure that Proactive Solution will give you beautiful, healthy-looking skin that we're going to let you try it risk-free just to prove it.
Okay, but I've tried a lot of different things for acne before and they always make my skin itchy and flaky.
Well, that's why Proactive uses soothing spa-quality botanicals along with prescription-grade acne medicine so it will heal, hydrate, and soothe your skin while eliminating bumps and redness. But there is one thing I didn't mention.
Oh, a catch, right?
Just for calling today, we're also going to give you a free refining face mask with your risk-free trial.
Wow, it's free?
To get your risk-free 60-day trial of Proactive Solution and free refining face mask, call 1-800-345-0812. You have beautiful skin under your acne. Let Proactive prove it. For your risk-free trial, call 1-800-345-0812. That's 1-800-345-0812.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robenabrams.com.
مؤسسه بین المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری Obsession and Compulsion و استرس، فشار روانی اجتماعی و افسردگی و شیدائی Depression and Manic Depression Bipolar و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو همین امروز سه‌شنبه 24 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. همچنین فردا شب چهارشنبه 25 در ایرواین کنفرانس 50 باید و نباید زندگی زناشویی رو به مدت 4 هفته خواهم داشت. این کنفرانس فقط 4 هفته خواهد بود. فردا شب در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. و کنفرانس تیپ های شخصیت رو از پنجشنبه 2 آوریل در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. تیپ های شخصیت سخنی درباره افراد سالم، نرمال و بیمار از پنجشنبه 2 آوریل در اولمپیک کلکشن. همچنین همین پنجشنبه 26 مارچ از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعته‌ای درباره بایو فیدبک و نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD، ADHD، افسردگی اضطراب و وسواس از طریق نورو فیدبک رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این جلسه آزاد و رایگان هست، 6 تا 7 بعد از ظهر همین پنجشنبه 26 و اگر پرسشی یا مطلب بیشتری دارید میتونید با آقای دکتر محمدی تماس بگیرید با شماره تلفن 818-451-66-66 451-66-66. با شنونده عزیزی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
من به مدت 2 ساله با برنامه‌تون آشنام، چیزای زیادی هم یاد گرفتم از موبایل، خیلی سپاسگزارم. در مورد مشکلم با همسرم، یه دوست دارم یه مشخصات کوچیک از خودم بدم اگه اشکال نداره.
ممنونتون میشم اگر فقط کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون خواهم بود.
من 27 سالم آقای دکتر، صدام خوبه الان؟
الان بسیار خوبه، ممنونم.
27 سالمه، فرزند اول خانواده هستم، یه برادر کوچیک‌تر دارم که 3 سال از من کوچیک‌تره. فوق لیسانس ادبیات انگلیسی هستم، مدرس دانشگاه. تو سن 18 سالگی پدر مادرم از هم جدا شدن. من خیلی مدت کوتاهی پیش مادرم بودم، بعد مادرم پذیرای من نبود و از خونه بیرونم کرد. رفتم پیش پدرم، اونجا هم شرایط یه طوری بود که پدرم قصد ازدواج داشت و در کل به نوعی میشه گفت غیر مستقیم باز هم پذیرای من نشد، که من تو اون زمان یعنی همون سن 18 سالگی ازدواج کردم. کردم، به مدت 9 سال ازدواج کردم و بچه هم ندارم به خواست خودم.
همسر
همسرم 27 سالشه، 10 سال از من بزرگتره. فرزند چهارم از 6 تا از زن دوم، یعنی فرزند دهم از 12 تا فرزند. لیسانس ادبیات انگلیسی، اما در راستای رشته تحصیلیش کاری نداره، مغازه داره. یه مشخصات یا مشکلی که میشه گفت من با همسرم دارم، اول از همه یه آشنایی قبلی با خانواده داشته، یعنی از قبل اینکه ازدواج کنیم یه ارتباطی با ما داشته، یه ارتباط خانوادگی میشه گفت آشنایی خیلی دوری بوده که با ما یه ارتباطی داشته و میشه گفت متاسفانه یه ارتباطی هم با مادر داشته، یعنی ارتباط چطور بگم، یه ارتباط میشه گفت جنسی
با مادر شما؟
بله، من حدشو نمیدونم، فقط میدونم مطمئنم که در حد فلرت بوده، از این بابت مطمئنم. زمانی هم که از خودش پرسیدم، یعنی از همسرم پرسیدم، گفته، یعنی از حد ارتباطشون پرسیدم، گفته تو تا آخرین حد در نظر بگیر، چون میدونسته که میدونم یا یه چیزایی حداقل خیلی جزئی در مورد این ارتباط میدونم.
آیا فکر می‌کنین مادرتون با کسای دیگه هم در ارتباط بوده؟
از این بابت مطمئن نیستم، یعنی تو اونجایی که من اطلاع دارم نه.
حالا یعنی شما وسط نصب
داشته،
یعنی شما وسط این همه آدمی که احتمالاً در جهان بودن و فقط یکیشون یه روابط خاصی با مادر شما داشته، شما رفتید این آدم رو به عنوان همسر انتخاب کردید و اون آمده دختر اون آدم رو گرفته؟
من تو اون زمان هیچ چاره ای جز این نداشتم.
بنابراین شما در سن 18 سالگی از این ماجرا هم خبر داشتی؟
بله.
اون وقت چرا فکر میکنید چاره ای نداشتی؟ چون دختر باهوشی به نظر میرسید، چرا فکر نکردید که ممکنه مرد دیگری هم بتونه تو زندگیتون پیدا بشه؟
در اون زمان هیچ کی نبود و من هیچ جایی برای موندن هم نداشتم.
متوجه شدم. خب میفرمودید.
و تنها کسی که میشه گفت من
جان،
حتی ارتباطات منو قطع کرده بود، نه تلفنی نه حضوری به هیچ عنوان، حتی اگه جای کلاس یا مدرسه میخواستم هم برم خودش میرسون و منو بعد دنبالم میواد.
چه میگه کی این کارو میکرد؟
پدر.
یعنی پدر چرا این کارو میکرد؟ یعنی قد آدم بدبینی بود یا
بدبین؟ نه، به خاطر اینکه دوست نداشت دوباره برگردم سمت مادر و خانواده مادر و یه جوری میشه گفت یه جنگی بود بینشون که تو این جنگ دوست داشتن با داشتن ما ثابت کنن که خوبن.
اون وقت برادر نه متوجه شدم، برادر کنار شما بود یا از شما جدا بود تو این ماجراها؟
اول هر دوتامون پیش مادر بودیم، بعد اینکه مادر به من گفت از خونه بیرون برو، من اومدم پیش پدر و بعد مدتی برادرم که 3 سال کوچکتر هم بود هم پیش من اومد، بعد یه فاصله زمانی کوتاه.
اون وقت برادر الان تو این 9 سالی که شما ازدواج کردید تو زندگیتون نقشی داشته؟ یعنی با شما رفت و آمد داره و با هم شما در ارتباط کامل هستی؟
بله.
اون وقت شما یه اشاره کردید که بچه ندارید. نفهمیدم، بچه نخواستید یا نشده؟
نخواستم.
آیا همسرتون با این موضوع راحتن که فرزندی نداشته باشید؟
نه اصلا.
آیا واقعا ایشون زندگی زناشویی با شما رو به عنوان یک کار جدی دائمی گرفتن و شما همسرشون هستید و میخوان این زندگی رو نگه دارن، یا اینکه ایشون اینگونه به زندگی نگاه نمیکنن؟
دقیقا میخوام این مواردی که الان علاوه بر این مشکلی که الان تو ذهنم هست و به هیچ عنوان نمیتونم با این مسئله کنار بیام، که اگه قرار باشه بچه ای داشته باشم پدرش این فرد بوده که با مادر من در ارتباط بوده، مسئله دیگه ای هم هست. مثلا خواب بیش از اندازه که معمولا تا ظهر یا شاید تا 2 بعد از ظهر همیشه هست، نداشتن شغل ثابت که همیشه در طول این 9 سال چندین شغل رو عوض کرده، اصلا مسئولیت شغلی نداره و به هیچ عنوان پسندازی هم نداره و معمولا بدهکاره و چندین بار از خود من قرض گرفته، معمولا هم حتی تو نظافت شخصی مثل حموم و مسواک و لباس مشکل داره، یعنی باید با زور و دعوا حموم بره یا مسواک نظافت شخصی خودش انجام بده.
از نظر روابط جنسی با شما چطوره؟
خیلی بد.
یعنی خیلی بد محصولتون چیه؟
البته بیشتر از سمت من، یعنی من تمایلی ندارم.
خب اون وقت شما، ولی ایشون میخواد تو این ازدواج رابطه بمونه.
بله بله.
فکر میکنید چرا؟
البته خودش هم میگه که شاید یه نوع عادت، فقط یعنی چون 9 سال بوده ما عادت کردیم به با هم بودن.
آیا ایشون عادت و اعتیادی داره؟
نه، خودم هم به این شک کردم. نه، تو اونجایی که من میدونم نه.
اون وقت اگر فرض کنید، اگر فرض کنید 100,000 تومان در میاد در سال، چقدرشو شما میاری، چقدرشو ایشون میاره؟
معمولا خرج پوشاک و خوراک خونه با خودشه، خرجای بزرگ و عمده مثل خرید ماشین یا خرید خونه چنین چیزایی به من محول میشه.
خب شما، خب شما رابطه تون عوض که در حقیقت شوهر خونه شما، زن خونه بر اساس ملاکای ایران ایشونه.
خرید خوراک و پوشاک با ایشون.
نه متوجه هستم، میگفتم مثل اینکه رابطه شما یه ذره وارونه شده، شما شدی شوهر و مرد خونه، ایشون هم شده زن خونه.
شاید
روزا میخوابه. خب اون وقت
میخوابم و معمولا هم در اصلا هیچ وقت هیچ شغلی رو ثابت نگه نمیداره و همه و هر چی بهش بگم برمیگرده به اینکه موقعیت جامعه همینه، همه همینن، هیچ کی شغل ثابت نداره، همه از شغلشون مینالن و معمولا هم ما تو روابط اجتماعی هم با هم تفاهم نداریم، یعنی معمولا با دوستای من دوست نداره در ارتباط باشه تو جمعی که من دوست دارم و برعکس، یعنی من هم دوست ندارم با دوستای این در ارتباط باشم.
خب شما چه چیزی اون دو تا چیز مشترکی که با هم دارید که هر دو تا دوست دارید تو درست میدونید چیه؟
دقیقا به همونطور که شما معمولا میگین 3 تا چیز خوب، من 2 تا چیز به ذهنم رسیده. با ادب و میشه گفت مهربون، حالا نمیدونم این مهربونی با ملاقاتی که شما تو ذهنته
نه؟ نه اصلا مهربون که نیست، با ادب هم نیست، فقط مردم رو از این طریق شاید گول میزنه، ظاهر رو حفظ میکنه.
دقیقا یه مشکل دیگه هم هست، اینه که معمولا دوست داره یه حس سوپرمن بودنی توی اطرافیان داره، یعنی دقیقا دوست داره حل مشکل دیگران رو حل کنه اما نسبت به خودش، شغلش، زندگی خودش کاملا بی‌تفاوت.
نه، یه نوع خودشیفتگیست از این. اون خودشیفتگیست که در سطح و رویه هم ظاهر مهربون پیدا میکنه، هم علاقه من و هم مؤدب و مبادی آداب، ولی خارج از اون چیزی نیست. علاوه کسی که با خودش مهربون نیست، کسی که یه چنین اشکالات و خطاهایی داشته مثلا. حالا سوال من این است که شما از این رابطه چی به دست میارید؟ از این ازدواج
دقیقا این حس که همسری نیست رو من دارم.
خب برای چی موندید شما؟
دقیقا همین رو میگم، نکنه باز هم یه اشتباهی کرده باشم مثل ازدواج، ازدواجی که اشتباه بود و الان جدایی که
نه. ببینید عزیز، شما کاملا از نظر هم کمی به نوعی البته در زمینهای روابطتون اعتماد به نفستون زمینه بد و منفی دارید، هم از نظر سلف استیم و حرمت نفستون خیلی پایینید، یعنی همون کاری هم که کردید و ای بسا حتی یه نوعی هم غیر مستقیم یه خشم و کینه پنهانی نسبت به مادر دارید که اون ازدواج هم از اونجا میاد. خب عزیز شما،
البته مادر نمیدونه که من از این ارتباط متعلق
نه هستم. مهم نیست، من فکر کنم شما اگر یه روانشناس خوب زن پیدا کنید یه مقداری شما رو بشه کافه. ببینید عزیز، شما یه دختری هستید که به نظر من اگر از به کمک یه روانشناس بشه کافید میشه کفید، برای که زمینش رو دارید. من میتونم جنبه ها و رده های خوبی و آمادگی های شما رو ببینم، ولی شما همچنان در یک کلاف سردرگمی خودتون رو نگه داشتید و آمادید به نوعی که خودتون رو و دیگران رو محدود کنید، تنبیه کنید، حتی تحقیر کنید، چون اینو میشه دید درتون، یعنی از اینکه تو سر خود
اشکالایی که از من میگیره رو بگم.
حتما.
یه چند مورد رو که من نوشتم اینجا، اولی موردش که زیاد ایراد میگیرم که موافقم باش، خشن و عصبی هستم که هستم، دقیقا میتونم تو روابط جنسی اصلا تمایل ندارم که دقیقا هم درسته، دوست ندارم با دوستاش ارتباط داشته باشم که این هم هست.
خب اینا بعضیش نشون دهنده حالات است که در شرایط نامناسب هستید. ببینید عزیز، اینا درست مثل اینکه من میگم این غذا رو دوست ندارم، یعنی غذا نمیخورم، ولی که غذا مثلا فرض کنید تمیز نیست یا غذا سالم نیست. یعنی یه مقدار از این حرفایی که زدید اینا اونقدرها عیب و ایراد شما نیست، برای که شما نقشی رو که انتخاب کردید نقش خشمگین طلبکار ناراضی متنفره و بعدم
فکر میکنم کنترلینگ هم هستم.
خب معلومه، برای که مضطربید و بعدم آخه چیزی را دیگه حاضر هستید همه چیز را هزینه کنید دیگه. شما وقتی زندگیتون رو گذاشتید توی رابطه غلط، ازدواج غلط میکنید، به خاطرش سابقه بدی که همسرتون با مادرتون داشته نمیخواید صاحب فرزندی بشید، شما فقط میخواید خودتون و دیگران رو شکنجه بدید. یعنی شما در حقیقت به نوعی میخواید تداوم شکنجه رو به مطمئن بشید و تثبیت کنید. آخه من اصلا تعجب میکنم چرا اسم اینو گشتید زندگی. اسم این در حقیقت انتقامه، اسم این در حقیقت به نوعی تصفیه حسابه.
یعنی اینو... مشکلی هم دارم، معمولا شرایط بد مشخص رو به شرایط نامشخص ترجیح میدم.
نه خب معلومه،
یعنی
اونو...
اصلا قدرت ریسکی ندارم.
نه نه، اون پیداست، برای اینکه شما وقتی که از خودتون میگذرید و درد و رنج رو میپذیرید دیگه دلیل نمیمونه که بهش ریسک و نامشخص بودن رو اضافه کنید. نه اونا رو میشه فهمید. ببینید عزیز، یه سر نگاهتون به موضوعا خیلی عمیق و دقیق نیست، در سطح و رویه چون باهوشید متوجه روابط سطحی میشید، ولی چرا یه روانشناس خوب میخوام کمکتون کنه که اصلا این زمین رو زیر و رو کنید. این حالی که شما دارید شما رو به سن 40 سالگی که برسید با افسردگی از پا در میاد. شما افسردگی و خشمتون بالاخره کار دستتون میده، میتونید حتی خودتون رو یه جوری آسیب بزنید. من فکر میکنم که دو تا کار باید بکنید. یکی با یه روانشناس خوب کوشش کنید که این همه سیخ و میخی که تو بدنتون هست رو در بیارید، دور بریزید. برای این که بدن شما به نظر من یه ذره خونین و مالینه به خاطر اینا. و دوم این که نگاهی بکنید که شما چرا میخواید توی رابطه‌ای بمونید که ارتباطتون با همسرتون مثل رابطه ی آدم هروئینیست با هروئین. یعنی شما به این هروئین برای چه احتیاج دارید؟ جز اینه که چون خودتون رو لایق و قابل هیچ کس و هیچ چیز نمیدونید و ضمناً نه با زن بودن خودتون نه با زندگیتون راحت نیستید، بنابراین خب یه زندگی نمیدونم به هر حال بدی رو دارید ادامه میدید. ولی هر دوتا از پا در میاید. یعنی شما فقط یاد گرفتید که بجنگید و وقتی خسته شدید و افتادید احساس بکنید که احتمالاً کمی برندهید که واقعا نیستید. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه بدید. شنگان عجمن با ما باشید.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یه دو تول موهای شما و مامان و بقیه فامیل دوستان رو کوتاه آرایش میکردم.
آره خوب یادمه، اما چطوری از پس شهریهش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن کمک های مالی دولت استفاده کنند.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیه از همکنون ثبت نام می کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک های دولتی برای پرداخت شهریه بهره مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818 397 8173 تماس بگیرند.
کالیبر موتورز نمایندگی فروش مرسدس بنز در آنهایم بهتر و بزرگتر از قبل به میدان آمد. نمایشگاه جدید در شماره 200 نورت ویا کورتز مجموعه عظیمی از انواع مرسدس بنز از جمله M, E, C و CLK کلاس را عرضه می کند. 1-800-NEXT-BENZ. تعمیرگاه مجهز و مرکز اتومبیل‌های دست دوم کالیبر موتورز در نزدیکی نمایشگاه اصلی در آدرس 5395 ایست لاپالما با بیش از 400 مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها.
کالیبر موتورز، مرسدس بنز آنهایم معاوضه انواع اتومبیل ها را میپذیرد و مرکز مجاز بازپس گرفتن مرسدس بنز های لیز شده است. کالیبر موتورز، مرسدس بنز آنهایم، نزدیک فریوی های 55 و 91 در خروجی ایمپریال هایوی، 714-685-6500، عضو 08 ایرانی. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
هموطنان عزیز، با این اوضاع سخت اقتصادی، از دست دادن مشاغل و با پایین آمدن ارزش املاک احتیاج به کمک متخصصین داریم. برای شورت سیل، لون مودفیکیشن، کاهش مبلغ وام، رفع بدهی ها در سراسر کالیفرنیا با من ماندانا اکبری، 310-228-8822 تماس بگیرید. تیم توانا و تعلیم دیده ما با اتمام موفق صدها شورت سیل، نامی مطمئن و موفق برای برقرار کردن آسایش و شروعی تازه در زندگی شما. ما از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری کرده، راه حل مناسب را به طور رایگان با در نظر گرفتن شرایط شما به شما پیشنهاد می‌کنیم. 310-228-8822.
برای آگاهی از استیمولس پلان پرزیدنت اوباما و واجد شرایط آن بودن، با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی در 360 Realty تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist. 310-228-8822.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان، حالا سوالتون چی از من عزیز؟ واقعا پرسشتون یا مطلبتون، واقعا ببینید، من متاسفانه متوجه حال غیرعادی شما، ازدواج عجیب و غریب شما، رابطه نامناسب شما و زندگی به هم ریختتون هست. یعنی همه چی خرابه و به همین جد است که وسط این خرابه، حالا شما یه مهمونی هم دارید میدید، ولی مهمون ها باید مواظب باشن یه دفعه سقف رو سرشون خراب نشه، و تا حدودی هم یه جوری تا به حال کشیدید، ولی تو سن 27 سالگی وقتی این بازی ها نیست عزیز. قراره حالا که به هر حال درس خوندی تو، با موضوع و مسائل زندگی آشنا شدی تو، از فشار و قید و بندهای خانواده آزاد شدی تو، به هر حال همسرت نمانگونه که از او رو شناختی تو، رابطتون مشخصه، یه مقدار تصمیم جدی برای زندگیتون و خودتون بگیرید. یعنی کاری که قرار بوده توی 17 سالگی بکنید و یا می بودید نشدید، ولی این 10 سال رو گذروندید و ازش آموختید، بنابراین چرا ازش استفاده نمی کنید و زندگیتون رو بهتر نمی کنید؟ بنابراین پرسشتون یا سوالتون از من چیه؟ یا کجا مسئله و مشکل اصلی و اساسی زندگیتون الان؟
آقای دکتر، من در رابطه با مشکلات یه مدتی با همسرم صحبت میکنم. ایشون پافشاریشون در رابطه با بچه دار شدن یه مدتی که بیش از اندازه شده، و من اگه بخوام همه این مشکلات رو کنار بذارم، یه جورایی نمیتونم ارتباطش با مادر رو هضمش کنم.
نه اصلا آخه، نه سب کنید، من اصلا فکر نمیکنم که این رابطه هیچ جاش سالمه که شما الان میخواید بچه دار بشید. اصلا چرا این پرسش مطرحه برات؟ شما چرا میخواید یک کسی دیگر بیاد وسط این ماجرا و همه رو به هم بریزید؟ شما نه رابطه خوبی با هم دارید، نه رابطه اقتصادیتون تکلیفش مشخصه، نه رابطه یعنی مالیتون، نه رابطه جنسیتون، نه رابطه احساسی عاطفیتون. من نمیدونم بچه میخواید بیاید برای چی؟ 27 سالتون هم نیست.
همسرم میگه همه اینا بهانه است، تو بچه دوست نداری.
نه حالا نه، سب کنید شما واقعا نگاه کنید، می دوستایی ندارید دارم یا ندارم،
ولی آدم که بچه رو تو شرایط نامناسب نمیاره. یه آدمی که به گفته شما تو زور میخوابه یا دو بعد از زور بعدم میگه همه اینجوریان، شما چرا فکر میکنید که باید حرفاش برای شما یه دفعه بشه کلام آسمانی که حالا بخواید ببینید چه معنی داره بعد به دنبال تفسیر و تعبیرش برید؟ به شما
میگم خدا همین زنگ زدم که اینا واقعا بهانه است از سمت
من. نه اینا، این زندگی که شما دارید برای من توصیف کنید اسمش زندگی نیست، مردگی است. این چه زندگی است؟ توش یه جوری آدم به قول یکی از دوستان شیرازی هم گفت ما با یه فلاکتی خوشیم. شما با یه فلاکتی خوشید؟ چه خوشی؟ به هم ریختی عزیز. من تعجب میکنم، من اصلا نمیفهم شما چرا حاضر نیستید چراغا روشن کنید و دوربرتون رو نگاه کنید. چرا این تاریکی رو دوست دارید؟ چرا این همونطور که حرف گذارید؟ اون نظرتون خیلی درست بود. شما شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب احتمالی ناشناخته ترجیح میدید. بنابراین میگید ما باید همینجوری زندگی کنیم تا مثل کرم بلولیم و بمیریم. چرا شما
در مورد همه مسائل اینطوری
همه چیز برای عزیز تو مجموعه کارا اینجا شما تنها جایی که احتمالاً شاید اینجوری نیستید تو محیط اجتماعی کارتون هستید. اونجا که هستید تبدیل میشید به یه آدم دیگه، میرید برمیگردید دو مرتبه میاد خونه میشید همون آدم قدیمی.
دقیقاً.
بنابراین چرا این دوتا رو یکی نمیکنید؟ نه یه روانشناس خوب میخواید، ولی اصلاً موضوع شما با نه بچه حل میشه نه بچه، فقط میارید بیشتر هر دوتاتون گیر میافتید و گرفتار میشید. اصلاً موضوع بچه منتفی است. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، مشکرم.
تمنون دارم. لطفی.
مرسی.
خواهش
می‌کنم.
خواهش
می‌کنم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. یک سوالی داشتم راجع به دختر 5 سالم. مشکلی که باهاش دارم اینه که یه حالتای فیکسیشنی داره، مثلا مدام مثلا شلوارشو بالا پایین میکشه، یا اینکه مثلا البته پوست حساسی داره، یعنی تا مدام ما کرم میزنیم پوستشو به سر رسیدگی بهش میکنیم، ولی بازم یه حالت فیکسیشنه، مثلا شلوار زیرشو پایین و بالا میکشه و اینو مکررن تکرار میکنه.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دخترم 5 سالشه، بعد یه پسر 1 سال و 3 ماهه دارم.
خب آخه یه مقداری هم مربوط به اون میشه دیگه، یه مقداری هم میبینه که اون بچه مسئله اصلی و اساسیش موضوعی بدنی یا فیزیکیشه، به اون علاقه داره، بعدم کمی احتمالاً استراب داره، علاوه بر استراب یه کمی زمینه وسواس. حالا تو خانواده زمینه استراب و وسواس داری؟
وسواس اصلا یه سری از حرکاتاشو من تو خودم یادم میاد بچه بودم، ولی واسه من حالت وسواس نداشت، حالت بود که خیلی حساس بودم، احساس میکردم میخاره، اذیت بودم، یا حالت ایریتیشنی بود که به اصطلاح باعث میشد که مثلا هی شلوارمو درست کنم یا این حالتا، ولی حالت وسواس شاید باشه تو فامیل. بله
نزید مال شما وسواس بوده، برای که آدم به هر چیزی گیر بده فکر بکنه که فرض کنید ساعتش در دستشو اذیت میکنه، بعد از مدتی ساعتش دستشو اذیت میکنه. در حالی که اگر توجهش نمید، نه فرزند شما مثل خود شما یه زمینه برای استراب داره و وسواس و این کارهای اجباری هم از اونجاست. بنابراین تنها کاری که میتونید بکنید یه ذره امنیت و آرامش رو بیشتر کنید، یعنی یه مقداری فشار کمتر بهش بدید، آزادی عمل بهش بدید، در مورد مسائل جزئی بکنه نکنه باید نباید نگذارید، و دوم وقتش رو با کارهایی که آنچنان درگیر و گرفتار میشه پر کنید، بدون اینکه مسئله خوب و بدش مهم باشه. مثلا فرض کنید یه ذره سنش بره بالاتر، درگیر یه مقدار فعالیت‌های موسیقی بکنید، مثلا یه آلت موسیقی بنوازه، ضمناً هر چه زودتر با وجودی که دختره که براش خیلی لازم‌تره درگیر ورزشش کنید، یعنی الان ببریدش مثلا تماشا کنه فوتبال رو، یا اگر علاقه من شد بعدم بره تو مثلا 6 سالگی همین الان شروع کنه با بچه‌های دخترای دیگه فوتبال بازی کردن، یعنی درگیر ورزشش کنید که بیفته رو فعالیت‌های فیزیکی و یه مقدار تنش و فشاری رو که رو سیستمش هست رو از طریق اون نوع فعالیت ها بیرون بریزه، تا اینکه بیا درگیر کارهای اجباری یا تکراری بشه و شروع کنه.
شما معتقدی این صرفی به لباسش نداره؟
نه لباس شما البته حساسیت بدن رو آدم ها میتونن داشته باشن، ولی یه مقداری برمیگره به اون. بعد از اونم نوع از متخصص ای بپرسید تو کمکتون کنه، پارچه‌ای رو انتخاب کنید که اون نوع احتمالاً تحریک یا خارش رو به وجود نمیاره. و بعدم
همه تو لباس رو آزمایش کردم، یعنی ولی بعد من رفتار من چه جوری باشه؟ مثلا با ما وانمود کنیم که میبینیم این کارا رو یا خودمونو نفهمی بزنیم؟
نه نه نصب کنیم. شما وقتی من نفس میکشم شما نفس کشتن منو میبینید ولی کاری به کار من نداری. کاملا نفهمی نمیخواد بزن. اصلا موضوع مهمی در کار میخواد بکنه بکن. یعنی
اصلا
هیچ نه. اصلا به هیچ وجه. یعنی کاری به کارش نشه. چون اونا به هر صورت تقویت همون حاله. به ویژه این که ببینید بچه ها تو این سن و سال علاوه بر این زمینه هایی که پیدا میکنن اگر یه ذره فشار بهش بیاری بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی پیدا میکنه. یعنی شروع میکنه سردرد داشتن، استفراغ کردن، دل درد داشتن، یبوست پیدا کردن، اسهال داشتن و وقت گرفتار میشید. اگر تا به حال اینا پیدا نشده.
نه هیچ
مسئله
از این نوع
نداره. ببینید بنابراین شما اولا هیچ وقت مسئولیت اون کوچولو رو روشش نگذارید به هیچ شکل و فرمی. ازش انتظار هیچ کاری نداشته باشید.
نه اون که اصلا
و بعد از اون تا اونجایی که ممکنه با دوستای هم سن و سالش درگیرش کنید که با اونا باشه.
بعد یه سوالی هم داشتم راجع به این که خیلی علاقه داره همه چی رو تو دهنش بکنه. مثلا الان در صورت زندگی میکنیم برف بیرونه 100% اولین کاری که میکنه میره بیرون یه گلوله برف هم داره میکنه تو دهنش. یعنی که
به من بگید که
یه مدتی ناخون میخورد یا موش رو میکنه تو دهنش.
نه نه سب خب بس ببینید من حق داشتم از همون اول پیدا بود. سوال من از شما اینه چه مدت شما به شیر دادید؟
من 2 سال.
خب ببینید خب میتونم دستگاه رو دارید دیگه. بنابراین به پدرش بگید
شما من زدی گوش کرد.
به پدرش بگید ببره مامانش رو عوض کنه. یعنی ما دخترمون مشکلی نداره مامانشه که مشکل داره. ببینید خب اینا شما اورال فیکسیشن هم بهش دارید، تثبیت دهانی رو بهش دارید. بنابراین از یه طرف دیگه زمینه استراب هم داشته، بعدن بچه ناخون می‌خورده، الان مو می‌خوره چون مجبوره. ببینید او مجبوره درگیر کارای تکراری بشه تا بتونه یه آرامش نسبی پیدا کنه برای که مغز شروع میکنه به چرخیدن و چرخ زدن. یعنی ببینید در قسمت حسی انسان همه چیز حالت دوری داره، مثل نفس کشتن، مثل جریان خون، مثل ضربان قلب، همه جنبه دوری داره، شروع میشه میره بالا، دو مرتبه شروع میشه. این قسمت قرار تو حس بمونه، قرار نیست بیاد تو زمینای احساسی. ولی وقتی بچه‌ها یه مقداری فشار حسیشون همراه با استراب و نگرانی‌ها و زمینه‌های وسواس خانوادگی که زمینه ارثی داره همراه میشه، این سیستم دوری رو میبرن تو مسائل احساسی. پس بنابراین احساس شروع میکنه به چرخیدن، نتیجتاً موضوع همینجوری میان و میرن. حالا برای اینکه این موضوع رو کنترل کنه هر آدم یاد میگیره که بهترین کار اینه که درگیر یک کار تکراری بشه که دیگه رنج نکشه و در نتیجه به خاطر اون عمل تکراری اجباری دواری که پیدا میکنه به یه آرامش نسبی برسه. این همون چیزیست که حتی در طول تاریخ هم می آمدن می گفتن شما باید دعا و مراسم و اینجوری داشته باشید برای که از طریق اون تکرار یه ذره امنیت و آرامش به دست می آمد. وقتی اینو فکر می کردن به حساب مسائل روحانیه و اون که واقعیت مسئله این است که مغز رو وارد یه مرحله تکرار اجبار رو تکرار می کنه، اونا به صورت روتین و بنابراین درست مثل سیستمی که در ازم پاشیده میشه برای یه مدتی جمع میشه یه کار در حقیقت تکراری میکنه که انرژی روانی مصرف نمیکنه، بنابراین مغز میتونه آرام بگیره تا آماده بشه برای برخورد با مسائل. اما تو بچه ها این میتونه به صورت یه ذره دائمی در بیاد و اگر ادامه پیدا کرد تبدیل میشه به اون چیزی که میشه گرفتاری استراب و وسواس. کمکش بکنید که یه ذره احساس امنیت و آرامش بکنه، یه ذره راحت بگذاریدش. مثلا فرض کنید که مثل این دوستان عرب ما هستن، مثلا یه لباس از اون بالا میپوشن که هیچی دیگه توش دیگه نداره، حتی راحت بذاریدش، دلیل نداره حتی لباس زیر داشته باشه.
البته یعنی... خب گفتم ما تو سویت هستیم، اگه اینطوری بخواد راه بره که هر روز مریضه.
نه نه ببینید نه بی خودی شلوغش نکنید. اولا
تو خونه البته خیلی راحت ولی خب بیرون نمیشه دیگه.
نه خب حالا هر وقت رفت بیرون میتونه لباسش عوض کنه، بعد از اون خیلی هوا و سرماخوردگی ارتباط نره. اگر اینجوری بود مردمان سوئد با 10 برابر مردمان لس آنجلس سرما میخوردن. نه اینا اونا معنا نداره. ولی حالا شما یه مقدار توانایی های اون رو یعنی امیون سیستم و مسئولیت شو ذره ببرید بالا، از یه طرف، از جانب دیگه شرایطی که براش به وجود میارید ذره آزاد و راحت بشه. ولی تو خونه که حداقل بیشتر اوقات یه بچه 5 ساله تو خونه است یا بیرون کاری نره، وقتی تو خونه هست لباسش رو لباس ساده راحتی بذارید که به هیچ جای بدنش، یه لباس گشادی که تنش کرده از بالا تا پایین، و بنابراین راحت و آسوده میتونه حرکت کنه و بچرخه و مسئله‌ای نداشته باشه. یا حتی پایینش
الان من لباساشو به خودش سپردم، یعنی واقعا هر چی دلش میخواد میپوشه. چون یه سنم هست که خیلی براش مهمه چه رنگ باشه چه مدل باشه.
نه
یعنی خیلی نظر داره راجع به لباسش. خب من
صبر کنی. نه مسئله اصلی خود این برای بچه‌ای که وسواسی مسئله میشه، یعنی شما ظاهرا بهش دارید آزادی میدید ولی واقعا به آزادیش دارید میگید که حالا لباس خوب انتخاب کن. اینه که الان میگید نسبت به این موضوع حساسه. نه به عرضم توجه کنید، من این که شما آزادش میذارید تو متوجه هستم، ولی روزی که منو آزاد گذاشتن وقتی که نمیتونم انتخاب کنم تازه من استراب دادن. شما منو آزاد بذارید من بگید برو جواهر و طلا انتخاب کن، من که طلا و جواهر نمیشناسم حالا بیشتر نگران میشم که یه جنس 100 دلاری رو 1000 دلار نخرم. نه کمکش کنید اتفاقا، حتی نظر بدید. این معنایش مخالفت با آزادی اون نیست که راحت بشه، چون وقتی شما بهش بگید این خیلی قشنگتره تموم میشه میره، در حالی که اگر شما اینو بهش نگید بین این رنگ و اون رنگ میمونه و اون براش استراب به وجود میاره. به همین جهت است که آزادی یه مسئله است، مسئله انتخاب برای کسی که نمیدونه چی باید انتخاب کنه موضوع دیگری است. اینی که برخ از وقت اگه شما بهش بگید خلاصش کنید، مثل اینه که من با شما بیام اونجا غذای سوئدی ندونم چیه بگم یه چیز برای من انتخاب کنید دیگه، و شما میگی نه حالا خودت انتخاب کن، بس کجا من بفهمم چیه؟ شما من آزادی ندید، من نگران کردید که معلوم نیست چی دارم سفارش میدم. بنابراین یه مقداری چون زمینه داره برای استراب و حالت وسواس، یه ذره آزاد و راحتش بذارید، خودتون هم اذیت نکنید. نیامد کدوم شهر هستی شما؟
ما در استکهلم.
استکهلم هستی؟ احتمالا من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 16 و 17 می استکهلم خواهم بود.
بله من 100% میام، البته هنوز نمیدونم بلیتاشو کجا میفروشن،
ولی به زودی اعلان خواهند کرد اگر اعلان نکردم برای قرار بود شب چهارشنبه صبح بگم، ولی به هر حال
استکهلم بود. خوشحال میشیم.
به هر حال مواظب خود باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر راجع به خب هوای سازگی، میدونین چقدر بعد راجع به مهاجرت ما دلیل به اون صورت خیلی چیزی نداریم برای مهاجرت، اینجا هم زندگی راحت و خوبی داریم، ولی همین برنامه هوا و احساس تعلقی که بچه به کشور داره، ما در فکر مهاجرت به استرالیا هستیم و میدونیم که اگه مهاجرت اونجا بکنیم یه 2-3 سالی به اصطلاح خیلی به ما فشار میاد اونجا تا اینکه به اصطلاح مدارکمون ارزیابی بشه و کار پیدا کنیم و این مقداری.
خب این کارا رو از قبل بکنید، چون اون فشارا خودش آسیب بیشتری بهتون میزنه. برای من نمیدونم استرالیا رو، مطمئن باشید که اگر جای میدید باز هواش خوب باشه، بعض جاش خوبه بعض جاش خیلی خوب نیست. یک دو از قبل کاراتون رو بکنید و بعدم زبان انگلیسیتون احتمالا خوبه که هیچ، اگر نه خودتون از این بابت آماده کنید که اونجا مشکل زبان و اینا رو نداشته باشید. ولی مسئله آب و هوا موضوع مهمیه، بعضی از آدم ها مخصوصا به دلیل شرایط بدنیشون بسیار حساسند و به هم میرزند، بعدم اگر یک افرادی زمینه افسردگی و یه مقدار بسته بودن دارن، خب اون محیط های مناسبی نیست عزیز، یعنی میزان فشار و آسیب ما رو 10%، 20%، 30% بیشتر میکنه و اون وقت میتونه بندازتمون. بنابراین اگر بقیه چیزا درسته و احتمالاً بعد از این مدتی میتونید به همون مرحله از زندگی برسید که هم اکنون دارید، ولی با آگاهی و آمادگی، آگاهی و آمادگی حرکت کنید. امیدوارم هر انتخابی میکنید براتون بهترین باشه. برای خوشحال شدم باتون صحبت.
خیلی ممنون.
تمنام کنم روش.
روز خوبی داشته
باشید. شما همینطور. تمام. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکت رو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال دارین؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال دارین.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟
حتما، نگران نباشین، اردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310 289 99 55.
با سلام، من کامران یدیدی وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
نوروز امسال با من مرتضی عقیلی،
نوروز امسال با من عباس رضوی
و با من آقای زیرک نیم وجبی در ویژه برنامه‌های نمایشی نوروزی رادیو ایران 670 AM همراه باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و استرس، فشار روانی اجتماعی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، manic depression bipolar و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management رو همین امروز سه‌شنبه 24 از ساعت 7 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. افسردگی، استراب، استرس و خشم همین امشب سه‌شنبه 24 در شهر رسیدا. کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو فردا شب چهارشنبه 25 به مدت 4 هفته در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی، گفتگوی درباره افراد سالم، نرمال و بیمار رو از پنجشنبه آینده 2 آوریل در اولمپیک کلکشن. این کنفرانس‌ها از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر است و غیر از کنفرانس فردا 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در این پنجشنبه 26 مارچ از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعته‌ای که آزاد و رایگان هست درباره بایو فیدبک، نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD، ADHD، افسردگی، استراب و وسواس رو از طریق نورو فیدبک با حضور آقای دکتر محسن محمدی در اولمپیک کلکشن خواهیم داشت. 6 تا 7 همین پنجشنبه ورود آزاد و رایگان هست در اولمپیک کلکشن. اگر هم پرسش بیشتری دارید با تلفن 818-451-66-66 های دکتر محسن محمدی میتونید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام،
بفرمایید.
من 45 سالمه.
من ببخشید اگر من تمنا میکنم و ممنون میشم اگر بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنید چون صدا رو خوب نداریم. ممنونم.
خواهش میکنم. این صدا لانگ دیستنس هستش احتمالاً به اون خاطر که
صدا. البته تلفن‌های اخیر دیگه لانگ و شورت نه، چون تلویزیون شنونده از قبلی یا یه دو تا قبلی از ایران بودن. اگه فقط بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش
میکنم. فرمایید 40
من 45 سالم هست.
بله.
فوق لیسانس دارم و یک بار ازدواج کردم، 3 سال ازدواج کرده بودم و الان در حال حاضر دوروبرم رو نگاه میکنم، به زندگی خیلی جدی نگاه نمی کنم. دوچار یه نفری فکر میکنم خودم پوچگرایی هستم. آدم تنبلی نیستم. خیلی هم خرف نیستم. ولی سهم زیادی رو توی زندگی برای خودم در نظر نمی گیرم. چیزی از آیندم نمی خوام. برنامه خاصی برای زندگی ندارم. نه به خاطر این که کلن آدم برنامه ریزی نیستم. بلکه به خاطر اینکه واقعا چیز زیادی از زندگی نمیخوام.
شما من بفرمایید که کی ازدواج کردید و جدا شدید؟
من 34 سالم بود ازدواج کردم. موقع تازه آمده بودم کانادا. 2 سال بود آمده بودم کانادا. بعد از ایرانم فرار کرده بودم.
از ایرانم چی فرمودید؟
فرار کرده بودم.
به دلیل سیاسی یا مذهبی؟
در حقیقت بیشترش به خاطر تفکرهای سیاسی بود ولی فشارهای اجتماعی بیشتر منو فرد. و 37 سالگی هم جدا شد.
فرزندی هم که ندارید از اون رابطه؟
نه خیلی فرزندی ندارید.
اون وقت تو این 8 سالی که جدا زندگی میکنید آیا روابط احساسی عاطفی با کسی داشتید یا نداشتید؟
تو این 8 ساله روابط عاطفی داشتم منتها چون هنوز اقامتم اینجا تو عرض این 10-11 سال درست نشده همیشه توی ذهنم این مسئله از آزارم میداده که اگه من روابطم رو گسترش بدم بذارم ادامه یعنی تعمیق بشه خودم رو با تمام احساسم بندازم تو رابطه احتمالا اگه یه وقت من برگردونده بشم چطوری میشه یا اگه پای بچه بیاد وسط واقعا اصلا دلم نمیخواد که اون هم گرفتار این داستان بشه اذیت بشه کما که جدایی مثلا با همسر سابقم بیشتر به خاطر این بود که ایشون بچه میخواستن و من شدیدا پافشاری میکردم که بچه این وسط ممکنه که قربانی وضعیت من بشه.
نه ببینید عزیز، نه من از این که شما نظرتونی بوده که دنیا جای خوبی نیست و باید درستش کرد ولی بعدن وقتی خواستید درستش کنید دیدید که مقاومت‌ها و مخالفت‌ها بیش از اونه و به یک اعتبار گرفتار یه حالت یأسی در جهت دگرگونی شدید که این به همون پوچی و بیهودگی به نوعی شما رو رسونده رو متوجه هستم. ولی یه مقدار مطالبی که در خصوص ازدواج و بچه و اینا میزنید بیش از اونی که دلیل باشه یه مقداری بهانه است. مثلا اگر فرض کنید شما فردی رو پیدا کنید که از نظر موقعیت اداره مهاجرت در کانادا کارش کاملا درست باشه، من فکر کنم مشکل مهاجرت شما هم در شرایط عادی اگر باشید حل میشه. پس پس چه دلیلی داره اگر اون آدم در این حال که بقیه شرایط لازم رو داره ضمناً مثلا سیتیزن کانادا هم باشه، خب مشکل مهاجرت شما حل شده است که داستان این که شما رو احتمالاً اخراج کنند و مشکلاتی برای شما و فرزندتون به وجود بیاد اصلا معنا نداره.
کاملا درست میگین. منم ریشه‌شو به همین خاطرم با شما مشورت میکنم. من پدرم وقتی مادرمو داشت یه ازدواج دوباره کرد. بعد منم فوق‌العاده به مادرم نزدیک بودم و فکر یادم میاد خیلی کوچیک که بودم از این داستان فهمیده بودم. بعد مادرم هم خب خیلی ناراحت بود، شبا گریه میکرد، پدرم نبود، منم میرفتم پیش اون بودم و شاهد به اصطلاح رنج ایشون بودم. بعد به دنبال اون تا چندی سال در حقیقت ما تن به یه داخل ایران به یه مهاجرتی از شهرمون رفتیم به یه شهر دیگه به خاطر اینکه اون زن دوم پدرم اونجا زندگی میکرد، پدرم میخواست که به اون نزدیک باشه یا در حقیقت بالاستر هر دو تا خانواده باشه، نمیدونم منطقش هرچی بود ولی به نظر من میخواست به اون زن جوانش که 20 سال از خودش 30 سال از خودش جوانتر بود نزدیکتر باشه. 4 تا بچه از اون داشت، یعنی بعدش یکی درست کرد.
نه پدر بی فکر خودخواهی داشتید که متاسفانه مفهوم ظلم و زور رو و تجاوز رو تو ذهن شما کاشته و بعدن شما بیش از هر چیزی برای نابرابری و بی‌عدالتی تو زندگیتون می‌خواستید بجنگید. و اونو کاملا میشه درتون حس کرد و فهمید، ولی چون ریشش در حالی که واقعا عدالت‌خواهی شما بوده، واقعیت مسئله این است که متأسفانه ته وجودتون اونقدر که خشم نشسته بوده، عدل ننشسته بوده. و به همین جهته که بعداً با یک حالت یأسی هم روبرو شدید که خیلی راحت میشه اونو فهمیدش. یعنی میدونید میخوام چی خدمتتون عرض کنم؟ من فکر می‌کنم مسئله اصلی و اساسی که خودتونم به درستی در آغاز بهش اشاره کردید، مسئله جهانبینی و نگاه فلسفی و باورهای شماست که قرار دو مرتبه با زندگی و زنده ها آشتی کنید. و اون وقت است که اگر نظر و هدف و برنامه‌ای دارید که کاملا در اون زمینه من باتون موافقم، به این همه ظلم و بیداد که در جهان به گونه‌های مختلف هست به نوعی باید پایان داده بشه، به صورتی مفید و مؤثر و فعال درگیر بشید، تا اینکه احتمالاً چون با باز کردن پنجره اتاقتون هوای کانادا رو نمیتونید یا تورنتو رو نمیتونید عوض کنید، مایوس بشید تو احتمالاً نسبت به همه چیز غمگین و بدبین. من فکر میکنم یه مقداری اون ماجرا، یعنی البته نه اینکه مادر گناه و تقصیری داشته، ولی متوجه نبوده، که البته میشه کاملا فهمید چرا تو اون شرایط و شما رو به دردی کشانده و به حال و احساسی که خب خیلی بد بوده و شما این لحظه های آزاردهنده فرض کنید غم و ناله و احساس بد مادر رو با تمام وجودتون در درون خودتون نشاندید. و یه دلیلی هم که نمیخواید مثلا ازدواج کنید و صاحب فرزند بشید، برای که نمیخواید این درد رو برای کس دیگه سبب و موجب بشید. و همه اینا دست به دست هم میده و سبب میشه که شما به نوعی با ترمز روانی زندگی کنید و در حالی که یه پاتون رو گازه، یه پاتون محکم روی ترمز باشه. و بنابراین بعد از یه مدتی اصلا از این فکر رفتن و گذشتن خسته میشید و در نتیجه یه جایی رسیدید یا خودتون دارید میرسونید که موتور رو کاملا خاموش کنید. و این اون چیزیست که درست نیست. شما هنوز 50 سال عمر جلوتونه و تازه هم آموختید و هم توانایی خیلی تغییرها رو دارید. درسته که من و شما شاید نتونیم رسالتی داشته باشیم و میشنی، ولی میتونیم مسئولیتی رو بپذیریم و وظیفه‌ای رو. و من فکر میکنم از اون افکاری که یه مقداری میشه فهمید از کجا میاد که یا همه چیز یا هیچ چیز بگذارید و بپذیرید که کمی هم از هر چیزی خوبه. اون جهانبینی شماست که قرار بره زیر سال. کدام شهر در کانادا زندگی میکنید؟ من اتفاقا یکی از امروز چون قراری گذاشتم با دوست عزیزی که برنامه ها رو در تورنتو تنظیم کنم، یه اتفاقا یه سخن من عنوانش از جهان بحرانی و بحران جهانی و دقیقا قصدم به همین نابرابری و بیعدالتی که در صحنه سیاسی و اقتصادی هست دلم میخواد اشاره بکنم. معمولا کمتر تو این زمین ها صحبت میکنم، ولی با توجه به اون شرایط دلم میخواد باشه. یعنی دقیقا شما رو با تمام وجودم حس و احساس میکنم، برای که دیروز یا پریروز بود یه برنامه رو شاهد بودم و همجوری حیران و سرگردان مونده بودم که واقعا در این دنیا چرا باید این همه ظلم و ظهور باشه، در حالی که حتی ظالم هم در این همه رنج میبره و دلیلی برای رنجش نیست، چه رسه به مظلوم بیچاره‌ای که داره این همه از پا در میاد. حالتون رو میفهمم و من معتقد هستم که اون فلسفه و جهانبینی، اون احساس پوچی و بیهودگی و عبث بودن رو که احتمالاً از شما از اون زمینه ذهنی واقعا حساستون میاد، نه بی‌اعتنا و بی‌توجهتون که برخی از اوقات پایه و اساس فلسفه اگزیستانسیالیستی است، بلکه یه جور دیگه به دنیا دارید نگاه میکنید، رو اون رو تغییر بدید و بعدن حاضر بشید که درباره موارد زندگی عادیتون مثل مردمان عادی زندگی کنید. یعنی یه کار عادی، یه زندگی عادی، دو تا بچه عادی، زن عادی، شوهر عادی، مثل همه چیز. ولی در این حال آدم میتونه در حالی که پا بر روی زمین داره و عادی زندگی میکنه، سر بر آسمان داشته باشه و آرزوهای بزرگ و بلندی رو به هر حال در کهکشانها به نوعی جستجو کنه و تعقیب کنه. و یه روزی هم بالاخره به خاطر این خواستاش هست که موشک رو میسازه و به همون اوج کهکشان ها و ستارگان میره. یعنی اینا رو میشه با هم ترکیب کرد، یعنی در حالی که میشه عادی و معمولی بود، عادی خورد، عادی خوابید، ولی میشه افکار بزرگ و رویاهای بزرگی هم داشت. من در شما اون زمینه رو میبینم. اینی که من فکر میکنم اون تجربه بد کودکی، اون انتخاب نامناسب اول رو با یه مقدار واقع بینی، نه به دنبال کسی رفتن که تازه اگر هم از شما، از او و او از شما خوشش آمد، بعد مثلا مشکلات اداره مهاجرت باشه که ندونین چه کار کنید، بلکه یه آدم مناسبی رو انتخاب کنید که اگر از هم خوشتون آمد بتونید زندگی رو آنگونه که میخواید و دوست دارید و درست میدونید انجام بدید. چون به نظر من حیف شماست که با این همه میل و خواسته به دلیل این همه محدودیت و موانع به اکباره گرفتار چیزی بشید که برخی از اوقات اسمش یأس انقلابی هست. یعنی آدمایی که میخوان کار بزرگ بکنن به اکباره از کارهای کوچک هم در زندگی عقب میافتند و عقب میمانند. یه نگاه دیگری احتیاجه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. ای کاش زودتر با هم صحبت میکردیم یکمی بیشتر. حالا شاید در یه فرصتی نه خوشحال میشم اگر به هر حال خودتون حس کردید و احساس کردید که من
دیگه هم دارم در مورد فکر کردن به مرگ هست که گاهی وقتا
خب همون دیگه اونا هموناست که دیگه عرض کردم ده. چون بهتون چرا عرض کردم که بیاید زندگی کنید با زنده ها و الا شما میرید تو دل تاریک که تاریخ، چون همیشه رستاخیز ها وقتی ممکنه که قبرستان هایی باشه ولی قرار نیست که ما به قبر ها بیندشیم بلکه به برخواستن ها. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کرد
برده، اگه پس ممکن باشه من با تون تماس میگیرم.
خوشحال میشم، برحال خوشحال شدم با تون صحبت. تمنام خیلی
از لطفتون ممنون.
شب شنگان عجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 11 11. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مال شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11 323 461 11 11.
هموطنان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به برنامه میدییشن میانجیگری، برنامه‌ای از دکتر فاطمه لاهوتی در تاریخ 26 مارچ در ساعت 2:30 بعد از ظهر گوش دهید.
آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان در برنامه دنیای ورزش
هر دوشنبه 7-9 بعد از ظهر از 670 AM KIRN
با مهداد بحری و آرش عفیزی.
Beverly Hills Cancer Center.
تشخیص به موقع انواع سرطان مهمترین راه موفقیت در معالجه آنهاست. سلامت خود را دریابید و قبل از آنکه درمان بیماری مشکل شود در مراکز مجهز پزشکی از پیشرفت آن جلوگیری کنید.
Beverly Hills Cancer Center.
مرکز پیشگیری و معالجه انواع سرطان ها با مدرن‌ترین دستگاه های پت اسکن، MRI، کت اسکن، بون اسکن، کیموتراپی، رادیشن و لابراتوار مجهز، با همکاری پزشکان ایرانی و آمریکایی به سر پرستی دکتر افشین و دکتر آرش گبایان، با قبول مدیکر و اکثر بیمه ها.
تلفن برای وقت قبلی 310-432-8900 310-432-8900.
به بیمارانی که برای تشخیص سرطان پروستات احتیاج به آزمایش PSA دارند خارج از نوبت رسیدگی می شود.
Beverly Hills Cancer Center واقع در 8900 Wilshire Boulevard بین دوهینی و رابرتسون.
Beverly Hills Cancer Center با پارکینگ رایگان.
شنوندگان عزیز، همین شنبه 28 مارچ به مصاحبه دکتر سارگون لازاروف، متخصص کاشت دندان در یک ساعت توجه فرمایید. 818-380-9057.
در بحران اقتصادی امروز، زمانی که روح و روان ما خسته و دردمند است و احساس ناامنی و تنهایی می کنیم، وقت آن است که با کسی که ما را درک کرده و بتواند در بازیابی آرامش درون به ما کمک کند، مشکلاتمان را در میان بگذاریم. مؤسسه غیرانتفاعی کانون پرورش روان، Personal Growth Institute، به سرپرست